دستگیر شدگان درگیری‌های اخیر پس از اعلام نتایج انتخابات دوره دهم اسفند در اختشاشات اخیر بعضی از جریانات ضد انقلاب تابلودار از جمله بعضی از افراد وابسته به جریان منافقین دستگیر شدند. وی در خصوص پخش اعترافات برخی متهمان در رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی صدا و سیما اظهار داشت تصمیم گیرنده پخش این اعترافات تنها قاضی است که با صلاح دید وی ما این اعترافات را پخش خواهیم کرد. بنا به گزارش سازمان هواشناسی هوایی امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در هنگام شب به 64 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 670 AM KYRN رادیو ایران. عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 بعد از پخش اخبار ساعت 10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتتون و برنامه خیلی مفیدتون. میخواستم راجع به دختر 3 سالم چند مشکل داشتم، اگه بتونم تو چند تا اگزمپل خلاصه میکنم. یکی این که نمیدونم چه حالتیه که یه موقعی مثلا یه کاری از یکی میخواد انجام بده، اگه یه نفر دیگه اون کار انجام بده خیلی فراستریتد میشه و به حالتی که باید همه چی ریوایند بشه. مثلا کارسیت نشسته، همه تو ماشین نشستیم، میخواد من انجام بدم که بیام از کارسیت بازش کنم بیارمش پایین، ولی اگه پدرش این کارو بکنه حالتی که باید همه میگه که باید بری از اول بشینی تو ماشین درو بسته بشه و مامان مثلا انجام بده.
نه ببینید، حالا معلومه چی است. ببینید، بچه‌ها بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی دو تا راه رو از نظر ارتباطی یاد میگیرن، با قدرت یا محبت. روزی که بچه بهش پدر و مادر فرمان بدن بگن بکن نکن، باید نباید، بسیاری از بچه‌ها با سرعت یاد میگیرن که همون کارو بکنن.
بله.
بنابراین شما در جنگ او رو تو جنگ قدرت انداختی، یعنی پاور استراگل. و این زمینه میشه بعداً بین 3 تا 6 سالگی که باید بین 3 تا راه همکاری، رقابت و یا کشمکش انتخاب کنی، یعنی کوپریشن، کامپتیشن و کانفلیکت، میره سراغ کامپتیشن و کانفلیکت. یعنی این معلومه که کارتون درست نبود، یعنی شما با موافقت و رضایت او کاری نکردید، اونم الان با موافقت و رضایت شما کار نمیکنه. بعدم به این نتیجه رسیدی که خب هر کسی تو این دنیا فرمان میده، بس به اینکه زورش برسه و احتمالاً فرمانشو ببرن. پس منم الان چون میخواستم مادرم من رو پرس کنید از این صندلی آزاد کنه و ببره بیرون، پدرم این کارو کرده، نخیر، همه باید برگردن سر جای قبل از اول شروع بشه.
بله.
جنگ
یعنی
قدرت
از اول همه چی ریمایند بشه.
نه میفهمم، متوجهم چه از جنگ قدرت عزیز، یعنی فقط اینی که گردن کلفتی است، فقط
یعنی هر چی که میگه باید انجام بدین.
نه آخه شما قرار نبوده اینجوری باهاش رفتار میکردید که اونم اینجوری یاد بگیره، چون شما و قبلا بهش انتخاب رو یاد ندید، یعنی بهش وقتی کوچولو بوده نگفتی اینو میخوای یا اونو، اینو میخوای بپوشی یا اونو، و اون انتخاب بکنه که ببینه من تصمیمم راجع به خودم میگیرم. شما بهش گفتین نه صاحب بنداز، شما بهش گفتین این کارو بکن اون کارو نکن، حالا اونم برمیگره به شما میگه این کارو بکن اون کارو نکن. در نتیجه و ضمن شما به عنوان اصلا پدر یا مادری که قرار است نظرتون و در تحلیل نهایی تصمیمتون به عنوان اتوریتی پذیرفته بشه، اون رو به خطر انداختی. یعنی او الان فرضش بر اینه که همونطور که شما میتونید دستور بدید منم میتونم دستور بدم.
یعنی یه حالتی که مثلا حتی یه لیوان آبو میتونه خودش برداره، میگه که مثلا میخوام تو به من بدی، یعنی یه حالتی که نمیدونم حالت کنترل یا
شما نباید ببینید عزیز. شما قواعدی رو که اسمش یک رفتار درست بود انجام ندید. دو، متاسفانه مهمترین نقش پدر مادر چیه؟ تمام کار پدری و مادری به نوعی کمک کردن و واداشتن کودک به کار خوبه و بازداشتن کودک از کار بد. اما روزی که ما از طریق تشویق و تنبیه که تنها عاملی است که در اختیار داریم پیام غلط میفرستیم گرفتاریم، یعنی روزی که فرض کنید اولین باری که شما اولا باید آزادش میذاشتید و به عهده او میذاشتید، ولی فرض کنید تصمیم میگرفتید که باید این کفش رو بپوشه، فرض میکنید وقتی به شما گفت نه شما باید وادارش میکردید میپوشید، تا به این نتیجه میرسید که در حقیقت در این زمینه تصمیم نهایی رو شما میگیرید. اشکال کارش اینه که وقتی این کارو میکنید پیام میدید که موضوع گردن کلفتیه. نتیجتا باید یه راهی پیدا میکردید که به تدریج بهش بگید ما با همکاری، با مشورت، با گفتگو، با اینکه حق انتخاب داریم بعد فکر کنیم حالا بهتر این کفش رو بپوشید. همینجاست که من تو سیدی که در این زمینه دارم گفتم شما صبح که بلند میشید بهش میگید خب ما میخوایم بریم بیرون، بهتر لباس بپوشیم، حالا من میام لباسایی که فکر می‌کنم خوبه رو برای تو میارم میذارم روی تخت، ببینم حالا مثلا دختر خوب و عزیز و قشنگ و مهربون من کدومش انتخاب می‌کنی. سه تا لباس
نه یه حالتی شده، ببخشید آقای دکتر، حالتی
شما
شده
من نگید چی شده، شما من نگید چی شده، من میگم چی شده. شما با او از طریق فرماندهی صحبت کردید، یعنی شما تشویق کردین رو، یعنی شما قرار نبوده که تسلیمش میشدی ولی از قبل باید میدونستی،
یعنی حریفش نمیشدم آقای دکتر، یعنی بارها یه بار که اصلا ممکن بود متوجه نشدم که این مثلا خواست من انجام بدم، من پیاده شدم زودتر، باباش مثلا اینو پیاده کرده تمام مدت مهمونی، یعنی تا آخر شب این خیلی به ما واقعا مثلا هیچ خیلی ناراحت بود تا آخر شب، یعنی ما باید میرفتیم تو پارکینگ دوباره.
نه شما اصلا گوش نمیدید سرکار خانم، شما چرا فکر میکنی ناراحت بود که بود وقتی بچه بی خود ناراحت، اگر بچه تصمیم گرفت چاو بکنه تو شکم یک کسی بعد شما نذاشتید ناراحت شد چیکار میکنی؟ من نمیدونم شما چرا ملاکتون ناراحتی اونه، ملاکتون رفتار درست و کار تربیتی بوده.
میخوام هرت بشه، فکر میکنم مثلا
این چه نظری است که شما دارید؟ خب همینه که میگم شما بچه رو خراب کردید،
حالا چه کار میتونم بکنم؟
نه ببینید شما قواعد رو درست رعایت نکرد، به جای اینکه رانندگی کنید ماشین زدید به دیوار، حالا چه کار باید بکنید؟ اول باید ماشین رو تعمیر بکنید بعد از این بعد به دیوار نزنید. حرفایی که الان میزنید میخوام هرتش بکنم یعنی چی؟ ما تو این دنیا اومدیم، دنیا جهان محدودیته، دنیا جهان قید و بنده، دنیا محل آزادی است که به معنی انتخاب قانون درسته، دنیا که به این معنی نیست که بچه من هرت نشه. فردا گفته میخوام برم مدرسه، برم مدرسه هرت میشم، چیکارش باید یه مدرسه نرو؟ اصلا ملاکای شما درستی نه. ببینید به همین جد است که شما قرار بر این است که کاری که خوبه رو تو وجود بچه‌تون بکاری و به اون نشون بدید که ما در حال جنگ با هم نیستیم، ما قدرت به هم نمیخوایم نشون بدیم.
من بارها باش گفتم، باش صحبت کردم.
نه نه به سکرترش باید بگید، نه به خانم بچه 2 ساله 3 سالگی باش حرف نمیشه زد.
البته البته.
یعنی عملا باید بشه، یعنی شما حرفتون این است که پسرم دخترم میخوای غذا بخوری یا نه قربونه، میخوای کجا میخوای بشینی عزیزم، رو این صندلی یا رو اون؟ خب
یه موقع پشیمون میشه دوباره نظرش برمیگرده. بارها شده میگه که من نمیخوام تو کارسیت منو ببندی، بعد که میشینم درایو میکنم در حین رانندگی میگه نه باید تو ببندی برای من.
سکره خانم، باید... شما اگر قراره بتونید خودتون رو دست او که او برای شما تصمیم بگیره که کارتون تمومه، بله، و اگر شما راجع به کار سیتی که باید بسته بشه، شما از اون خونه از تو اتومبیل یا حرکت نمی کنید اگر کار سیتش بسته نشه. او که قرار
نه میگه تو برو من میبندم، یعنی اصلا جلوی من وای نستا تا من ببندم که
خب بریم. شما لطف کنید به دخترتون میگید من زنگ بزن، شما اصلا گوش نمیدید خانم. شما که قرار نیست که کاری که غلطه رو اجازه بدون بکنه. شما قرار نیست شما برام چرا نگرانید که مهمونیتون خراب شد؟ شد که شد، مهمش اینه که فرزندتون درست تربیت شه. یعنی شما پدر و مادر باید تمام فرصت‌های انتخاب رو تو تمام موارد جزئی و کلی به بچه بدن و کمک کنن که به تدریج اون به سمت و سوی بره که پدر و مادر خوب و درست میدونن، مثل زبونی که یادش میدیم که درست حرف بزنه. ولی وقتی که به موضوعی مهم و اساسی میرسه که وقتی است که یا بچه کار بد غلط خطرناک میکنه و یا به حریم و حقوق دیگران تجاوز میکنه، باید محکم جلوش ایستاد و گفت اینجا خطه. درست مثل این که شما میتونید بیاید تو خیابون رانندگی کنید ولی نمیتونید تو فریوی در جهت عکس رانندگی کنید. اونجا باید شما رو متوقف کرد به هر گونه‌ای که ممکنه. بنابراین ما یه ملاک داریم، مسائل جزئی و کم. الان شما حرفی که میزنید بهش بگید بیا بشین، میاد میشه، بعد دیگه نمیخوام بشم، نشین قربونت برم، من پلو میخوام.
یعنی هر جوری میگه مثلا همون چینج بشم.
من زمین است که سر مسائل جزئی وانمود میکنید که چون انتخاب توئه تغییر عقیدتم برای من عادی، با من نمیجنگی. به شما میگه من میخوام اینجا بشینم، بسیار خوب، بعد میگه نمیخوام بشم، نشین عزیزم. ایوانو بود نگوین که تو باید من در این می جنگی فکر کنه برنده است یا بازنده است.
هر کدوم دلتون بخواد بیشتر صبور باشم.
شما حتما باید صبور باشید. اونجایی هم که بهش حرفی و پیامی میزنید باید مطمئن باشید که اولا آزادی بهش دادید و اگر حالا میگید باید این کار بشه مثل کارسیته، شما اتومبیلتون حرکت نمی کنید تا اون ببنده. نبسته راه نمیافتید که وسطش بازی سرتون در بیاره. او شما رو به بازی گرفته و این گرفته. خب دیگه نگذاریدش. دختر باهوشه ولی اونم از شما یاد گرفته. اگر حرفی دارید با خواهش کنم رو خط باشید.
خیلی ممنون میشم.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
۲۱ جولای استادیوم روزبال پاسادینا میزبان دو تیم فوتبال مشهور اروپا در یک مسابقه رویایی خواهد بود. چلسی اینتر میلان با حضور 40 ستاره و 6 کاپیتان تیم ملی در جام جهانی. ستارگان چلسی بالاک، لامپارد، تری، دروگبا، جو و اشلی کول در برابر ستارگان اینتر میلان ابراهیموویچ، فیگو، کرسپو و زانتی. شانس تماشای چنین مسابقه‌ای در لس آنجلس فقط یک بار به سراغ شما می‌آید. پس بلیط‌های خوب را هر چه زودتر خریداری کنید. به همراه نام پرافتخار موسیقی ایران در صحنه‌های بین‌المللی اندی که در بین دو نیمه این مسابقه تاریخی هنرنمایی می‌کند. بلیط‌ها از 35 تا 100 دلار. مرکز فروش بلیط سوپر داریوش، کیو مارکت، میوزیک باکس، هول سام چویس و وبسایت lafcsoccer.com. تلفن خرید بلیط‌های دست جمعی 818 952 5232 952 5232. 21 جولای چلسی اینتر میلان در روزبول پاسادینا.
به تایید مجله فوربس، کامران توکلی در سیوان اینشورنس بهترین بیمه سلامتی اتومبیل، منزل، عمر و تجارتی را با مناسبترین قیمت به شما ارائه می کند. کامران توکلی 1-888-613-2626.
ندا زمان وکیل مهاجرت شما را در تمام مراحل دریافت اقامت آمریکا صادقانه یاری می‌دهد. 213-381-3777 213-381-3777.
شنوندگان ارجمند، تحولات نوین اقتصادی شرایط ویژه‌ای را برای سرمایه‌گذاری در انرژی و ریل استیت سیندیکیشن فراهم نموده. آقای بروس سلطانی از شما دعوت می‌کند جهت آگاهی بیشتر هر جمعه ساعت 12 بعد از نیمروز به برنامه اقتصاد و انرژی توجه فرمایید. عضو 08.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, You can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
امروز بهترین زمان برای خرید اتومبیل مورد علاقه تان با قیمت‌های مناسب است.
تعداد زیادی اتومبیل در نمایشگاه‌ها موجود هستند که شما می‌توانید مدل دلپسند خود را با بهره‌های پایین و اقساط ماهیانه کم خریداری کنید.
بسیاری از دیلرشیپ‌ها علاوه بر تسهیلات ویژه، مایل به معاوضه اتومبیل یا تریدین نیز هستند. برای استفاده از این فرصت طلایی با ولنسیا BMW،
داونتاون LA مرسدس بنز،
تویوتا اف تاوزن اوکس،
کالور موتورز در آنهایم،
انسینو لند روور و سایر نمایندگی‌های اتومبیل موبیل در محل خود تماس بگیرید.
In order to purchase or lease your favorite car at blowout prices, visit your local car dealerships today. Valencia BMW, Encino Land Rover, Downtown LA Mercedes-Benz, Toyota of Thousand Oaks and Caliber Motors of Anaheim.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، یه مورد دیگه هم میخواستم بگم، این که خیلی حسادت یا نمیدونم کپی میکنه، حسادت خیلی شدیدی نسبت به برادر بزرگترش داره.
برادر بزرگترش چند سالشه؟
8 سالشه.
وقت شما همین دوتا فرزند رو دارید؟
بله.
خب کپیش که مهم نیست، اون که معلومه بچه دوم به یک اعتبار دنبال روی بچه اوله، تا مرزی که اون دارن به بچه های دوم بر نخوره، میمون بچه اوله، یعنی تقلید کننده است، خیلی ساده.
البته ولی یه موقعی حالتیه که مثلا حتی مثلا غذا میخورن اون زودتر تموم میکنه، اونم فوری، یعنی حتی اگه بخواد بازم بخوره هیچ، میگه منم دیگه نمیخوام، یا مثلا
اصلا مهم نیست، اینا رو اهمیت نده. عرض کردم ببینید بچه‌ها بین 3 تا 6 سالگی بین این که همکاری کنن یا رقابت کنن یا کشمکش، که ستاش با سی شروع میشه، کوپریشن، کمپتیشن و کانفلیکت، قرار میگم و اینا نوع ارتباط هست. شما به نظر میرسه نوع برخوردتون یعنی آگاهیاتون درباره پرورش تعلیم تربیت درست نیست و به همین جهت که گرفتاری پشت گرفتاری پیدا خواهد شد. یه نگاهی به کتابا تو این زمینه بکنید. نمیخوام بگم سی دی های منو بگیرید، ولی تولدات
اصلا اتفاقا گرفتم یه دونهشو فعلا.
خب بگه نه ببینیدش و خیلی هم جدی بگیریدش، برای اینکه یه مقدار اشتباهاتی است که اگر ما تو این زمینه بکنیم بعدن جبرانش، درست گفتم، مثل زدن اتومبیل به دیواری که حالا خسارت داره و گرفتاری، در حالی که اگر به درستی حرکت بکنیم رانندگی رو انجام داریم. اونا رو باید مواظب باشی، ولی یه مقدار تا اونجایی که ممکنه چون فاصله سنشون زیاده اینا رو از هم جدا کنید. یعنی هیچ دلیل نری فکر کنید خواهر برادر باید با هم باشه، یعنی
بله
پسرتون
خیلی با... مثلا حتی مریض دوا میخوره میگه باید به منم بدی،
یعنی ببینید نه، اونی که محکم جلوش بایستید عزیز، یعنی این بازی رو ادامه ندید، برای اینکه اون خودش از این طریق، یعنی اشتباه کردید الان هم هست، سر موضوعی مهم محکم بایستید نه، و مهمم نیست گریه میکنه هر میزنه ناراحت بشه، اصلا
اشکالی نداره
به هیچ وجه، یعنی شما
سرفه میکنه، اینم مصنوعی سرفه میکنه، یه حالت حالا... خیلی شدید.
حالا برحال برادر رو از خواهر تا اونجایی که خواهر از برادر تا اونجایی که ممکن جدا کنین، اون بره با دوستاش، برای که اونم اذیت میشه، بعدم به تدریج اون رو غمگین و خشمگین میکنه، بعد شروع میکنه سر به سرش گذاشتن، دیگه حالا نمیتونید کنترلش کنین، بله حق داره، برای که میره فرض کنین دفترش رو به هم میزنه، کامپیوترش رو به هم میزنه،
خیلی بله پیدیت داره، میگه منم مثلا الان باید منم داشته باشم.
ببینید شما کارا رو درست نکردید، لطفاً یک کمی با کسی صحبت کنید، برای که کار پرورش تعلیم تربیت تو این گونه موارد یه اصولی داره که اگه رعایت نکنید مسئله آفرینه دیگه، و شما به جای اینکه مثلا فرض کنید ماشین رو بذارید دنده جلو برید، زای دنده عقب دارید عقب عقب میرید، سرعتتون کمه، گردنتون درد میگیره، تصادف پشت تصادف کنید، هم گیج و گرفتار میشید، ماشین چرا اینجوری رانندگی میکنه. اینه که ظاهرا همه چی درسته، اتومبیل درسته، رانندگی درسته، مثلا دنده هم درسته، ولی قرار بوده با دنده جلو شما حرکت، نه با دنده عقب 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 برید. یه سری از این کارا چون دارید به من میفرمایید میتونم ببینم، یعنی مانند گذشته ها نیست که یه جور دیگه عمل کنید. نوع تازه شه، ولی نوع تازه رو یه سوء تفاهم کوچکی تو این زمینه است. یه کمی با سرعت، یعنی این سی ساعتی رو که من دارم توی این دوتا تیپ تولد تا سه و سه تا هفت رو بگیرید، نه سی ساعت، این سی ساعت وقت رو بذارید برای این کار، برای اینکه اشتباه رو نکنید. و ضمناً بخش اولی که فلسفه و عرف هستم نگاه کنید، برای که به نظر من اونجا هم یه مقدار مثلا بخش اول رو بعدم بگیرید، ولی فعلا تولد تا سه یا سه تا هفت رو بگیرید که بدونید چه باید کرد. امیدوارم بتونید مسئله حل کنید.
یه سوال کوچولو اگه ممکنه بکنم، یه موقعی هم یه چیزایی مثلا میخواد، یعنی صحبت کردنش خوبه ولی یه موقع نمیفهمم چی میگه، دیگه تکرار نمیکنه که چی میخواد، همش با گریه.
آخه سرکار خانم، اون شما رو میخواد کاملا در اختیار بگیره، اون چیزیه که در زبان انگلیسی بهش میگن منیپولیشن دیگه. یعنی شما رو
بگو صحبت کن که بتونم کمکت کنم، دیگه نمیگه همش
نگه محل نذارید. ببینید شما یه حساسی نسبت به اینکه اون میتونه شما رو کاملا به بازی بگیره.
نمیتونم ببینم. بله.
وقتی حق بازی، من بیام جلو شما بی خودی گریه کنم از شما یه چیزی بخوام، شما بدین حق بازی، نمیتونی بچین، اهمیت نداره.
درسته، برای که بعدن اصلا یک شخصیت دیگه میشه وقتی که مثلا کمکش کردم، کاری که خواسته انجام دادم.
مواظب باشید یه اصولی رعایت کنید، مطمئنم که اوضاع بهتر میشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون آقای دکتر.
سلام. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از وقتتون. من آقای دیروز تماس گرفتن در مورد اون اختلافاتی که در کره فدرال بیلدینگ میشه. من خودم لس آنجلس نیستم ولی یه مقدار شنیدم که به چه صورت هست. اصلا دقیق نمیدونم. فقط سوالی که به ذهن من رسید این بودش که آیا این همه اختلافات از کمدانی ما نیست و تعصباتی که ما داریم؟ مثلا تعصبات دینی، ما به ما گفتن که ماها نمیتونیم تصمیم بگیریم، دیگران که به ما یاد میدن که ما چی کار بکنیم، نمیدونم چی بخوریم چی نخوریم، کجا بخوریم، کی بخوریم کی نخوریم، که اصلا اگه به واقعیتش بشینیم فکر بکنیم یه جوری میخوام بگم که واقعیت نداره. به این صورت که شما ببینیم ما همیشه در مثلا جشنامون مراسممون میگیم که حضرت موسی گرسنه بوده نمیدونم چی، ولی الان شنو میگیم که تو این ظرف بخوریم تو اون ظرف نخوریم. اصلا اون موقع میدونیم ما چند قابلمه اون موقع بوده، یعنی که مثلا در
حالا ببینید من مطلبتون رو متوجه هستم، یه مقدار از اینا اشرام ناپذیره. ببینید عزیز، شما مطلب رو اینگونه ببینید که در یه حتی جوامعی که کاملا آزادی عمل و آزادی فعالیت‌های سیاسی و احزاب رو دارن، 2-3% مردم درگیر کار سیاستن، چند درصدی هم علاقمند و متوجه، یه درصدی هم دورادور مواظب، یه نصفی از جمعیت هم اصلا کاری به این مسائل ندارن. اما وقتی که موضوع سیاست میاد در صحنه و موضوع مثلا اول میشه، یا مثلا در جای مانند امریکا مثل انتخابات یه مدتی قبل و مخصوصا روزهای آخر و بالاخره روز آخر یه مرتبه میشه موضوع اصلی و اساسی. حالا روزی که شما یه جامعه ای که با موضوع و مسائل سیاسی در حالی که نسبت بهش متوجه و حساسه فعالیت خاصی نداره و به یه وحدت عقیده و نظری در موضوعای مهم حتی نرسیده، بلکه کلیاتی رو مثلا در جهت موافقت یا مخالفت داره، اون زمانی که اونا رو کنار هم قرار میدید، درست پس نیست که یه مقدار بچه 3 ساله و 7 ساله و 10 ساله و 15 ساله و 18 ساله رو بریزید روی هم. حالا شما به این راحتی ها نمیتونید سر یک کلاس بفرستید، اینا کلاس های مختلف میخوان برای که موجودات متفاوتی هستن. یه مقدار از این اختلافات اجتناب ناپذیره برای که در برخوردهای اولی، و به همین جهت که یه مقدار از اینا با گذشت زمان حل میشه. یعنی خیلی از اینا همطور که شما اشاره کردید ناشی از نادانیه، کمدانیه، اشتباه دانیه، همه اینا به تدریج یه مقدار غربال میشه. اونایی که حسنیتی دارن، حساسیتی ندارن، جهت و هدف مشخصی ندارن، بلکه آماده هستن خودشون تغییر بدن، تصحیح کنن، قبول میکنن به این صحنه تازه آمدن، مطالب رو نمیدونستن، توجه نکردن، حالا میخوان بفهمن و بدونن، به تدریج اینا به هم در یه کلیاتی شبیه میشن، ولی معناش این است که مانند هم خواهند شد. متاسفانه در این مراحل برخی از افراد هستن که دلایلی برای اینکه همه رو به سمت و سوی خودشون بخوان بکشن یا مخالفت‌هایی رو نسبت به دیگران داشته باشن دارن. اینا به مقدار جنبه فردی داره، شخصی داره، برخی از اوقات واقعا عقیدتی داره. خیلی هم موضوع رو خیلی جدی به عنوان مسائل ملی و میهنی میبینن یا مسائل باورها و اعتقاداتشون، و بنابراین با فردی یا گروهی یا به هر حال جهت و هدفی ممکنه راحت و آسوده نباشن. این است که اونا رو هم میشه فهمید، و همونطور که الان من با شنونده عزیزی که صحبت میکردم، من با ایشون سر پرورش و تعلیم تربیت فرزندانشون اختلاف داریم، خب خیلی طبیعی است که من با ایشون سر موضوع سیاسی با هم اختلاف داشته باشیم. مهمش اینه که به یه اصولی باور داشته باشیم، همدیگر رو محترم و عزیز بدونیم، حاضر باشیم حرفا اونو بزنیم، حرفا رو نه به صورت اینکه قطعیت و قاطعیت و حرف آخر است و حکم است و آیه هست، بلکه مطلب قابل بحث و گفتگو، آماده این برای تجدید نظر، آماده این برای تغییر عقیده و نظر. روزی که تو این چارچوب صحبت کنیم به تدریج مسائل حل میشه. ولی اگر ما مردمانی هستیم که خیلی گفتگو نمی کنیم، اهل بحث و تجزیه و تحلیل نیستیم، عقیدمونو با خودمون یکی میدونیم، اگر یک کسی به عقیده من حمله کرد فکر میکنم که به من حمله کرده، در حالی که عقیده من یه عقیده ایست برداشته شده و اصلا مال من نیست، و برخی از اوقات هم اصلا این اختلافات ناشی از تعاریفی است که برای مفاهیم مختلف داریم و واقعا در تحلیل نهایی شبیه همیم، همونطور که وقتی هم که فکر کنیم عین همیم، ای بسا با هم مختلف و متفاوتیم، همه اینا اتفاق میفته. ولی شما من میخواهید بفرمایید که در این زمینه شرایط خوب نیست، رفتارها اتفاقات بده، متاسفانه باتون موافقم. یعنی من فکر میکردم که جامعه ایرانی بعد از 30 سال در غربت، به هر حال در یک کشوری که در چارچوب گفتگو و بحث و مناظره یه اصولی رو رعایت میکنن، یه حقوقی رو برای همدیگه قائلن، یه حرمتی رو برای همدیگه به هر حال در ذهن دارن، ما باید بهتر از این با هم بحث و گفتگو بکنیم، ما باید راحت‌تر حرفمون رو بزنیم. بعدم اگر کسی با عقیده و نظر من مخالفه، خوب باشه، و بعدم من این عقاید و نظریات رو خودم خلق نکردم که حالا مخالفت اونا با من باشه یا من با عقیدم یکی باشم. ای بسا 5 سال قبلا من مثل اونا فکر می‌کردم، برادر منم ممکن الان مثل اونا فکر بکنه، یا مادر من که فوت کرد اصلا عین این آقا یا خانمی که من باش الان نظر مخالف دارم فکر کرد و از این دنیا رفت. من با او دشمنی نداشتم، او رو مادرم و عزیز خودم میدونستم. خب این فرد رو، این ایرانی رو هم به عنوان یه انسان و عزیز خودم بدونم. افکار و عقایدش از نظر من غلطه، حتی ممکنه بد و خطرناک باشه. بسیار خوب، بذار بحث بکنیم تا من اگر اشتباه میکنم اشتباهم تصحیح کنم. اگر او هست، وقتی که من با صمیمیت با صداقت نظرم رو بگم، حرفمو بزنم، تون نرم، هیجان زده‌ای که لازم نیست نشم، خب میتونیم با هم گفتگو کنیم، به در یه کلیاتی به یه توافقی برسیم سر همه موضوعها که مطرح هست. اما از اونجایی که به هر حال افراد تو حوادث اخیر و آنچه که مربوط به ایران آسیب دیدن، اذیت شدن، شما مردمانی رو میبینید که در حکومت سابق یا در این حکومت به فرصت‌ها و امکانات بسیار زیادی دسترسی پیدا کردن، شما مردمانی میبینید که در اون حکومت یا در این حکومت، در این سیستم، در اون سیستم با شکنجه همراه بودن، افرادی رو میبینید که مزایای فراوونی گرفتن، افراد نگرفتن، کسانی هستن که حرفایی رو شنیدن درست یا غلط درباره یه گروه و سازمان افرادی یه دیگه مطلب دیگه شنیدن. ما در این زمینا با هم بسیار مختلف و متفاوتیم و انتظار این که حالا درباره موضوعی به توافق برسیم مشکله. اما اگر بیایم هدفهای کلی رو که به نظر میرسه هممون باش توافق داریم، فرض بفرمایید قبول و پذیرفتن اعلامیه حقوق بشر به عنوان مبنای ارتباطاتمون، یعنی این حقوق بشر، اون اعلامیه رو که امروز ما سندی معتبرتر و جمع و جورتر از اون نداریم، این رو به عنوان اساس قرار بدیم. بنابراین وقتی میگه همه افراد بشر آزاد به دنیا میان و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرن، این رو بپذیریم که حیثیت و حقوق ما با هم برابره و به حریم و حیثیت حقوق دیگری هم نمیشه تجاوز کرد، هرچند عقیدش کاملا عکس من و مخالف من باشه. وقتی در این اعلامیه اصل آزادی مطرح میشه، من آزادی رو بپذیرم، و آزادی وقتی است که عقیده شما با نظر من متفاوت باشه که شما مفهوم آزادی رو بتونید در من و من در شما تجربه کنم. ولی اگر من شما این هم فکر میکنیم که آزادی معنی نمیده. وقتی که مسئله اصلی عدالت هست که از چارچوب برابری حقوق انسانی ریشه و نشأه میگیره، خب مسئله آزادی و برابری رو بپذیریم. و وقتی که به این نتیجه میرسیم که تو صحبت شما هم بود که به نظر میرسه اصلا کار دین و کار دنیا دو چیز متفاوتیه، بیستیم و تفکیک کامل دین رو از حکومت بخوایم، نه سیاست، از حکومت بخوایم. آنچه که در امریکا حداقل کوشش کردند و کوشش میکنن که تفکیکی بین چرچ اند استیت باشه و جوامعی که این کارو کردن هم حرمت و حیثیت دین و دیندار رو نگه داشتن، هم تونستن کار حکومت رو به عدالت و آزادی و اخلاق و انسانیت بهتری بچرخونن. خب اینا واقعیته. بنابراین اگر به من بفرمایید شعارها چی میتونه باشه، اولا با هر شعار مردبادی من مسئله دارم، دیگران آزادن و عقیده من است، برای اینکه بیشتر کشورهای متمدن دنیا اصلا با مرگ سر و کاری ندارن و به مجردی که شما صحبت از مرگ میکنید نظرشون راجع به شما عوض میشه. یعنی اون یه نگاه غلطی سعی برای دیگران میگه، ولی برای خودمون میگیم خب خود ما هم بهتر از مرگ بگریزیم. چرا نگیم زنده باد آزادی؟ چرا اون مسئله ما نباشه؟ و چرا نگیم زنده باد عدالت و عدالت اجتماعی یا چیزی که عدالت رو میخوام؟ چرا پاینده ایران نباشه، جاوید ایران نباشه؟ یعنی اینا لغت‌هایی است که مطرحه. چرا تفکیک دین از سیاست و از حکومت نباشه که خاطرمون آسوده بشه؟ هر دو در جایگاه و پایگاه خودشون قرار میگیرن. یعنی وقتی که با این مفاهیم حرکت کنیم و صحبت از اون محبت و عدالتی بکنیم که به دنبالش هستیم، میتونیم موفق بشیم. ولی اگر در هر زمینه حرفای پراکنده بزنیم یا حالا بخوایم مسائل فردی کنیم و شخصی کنیم و من چنین گفتم و اون چنان گفت، اونم تازه من اصلا هیچ مشکلی ندارم که هر کسی بیاد از خودش تعریف کنه، هر کسی بیاد بگه من اینم، این باور من، این اعتقاد من، این چیزا رو من اینجوری درست میدونم. اینجوریه که ما آدما رو میتونیم بشناسیم، تا اینکه من بیام بگم دیگری چقدر بده. حالا برفرض که من بفهمم دیگری چقدر بده، من تو رو از کجا بشناسم؟ و به علاوه تویی که اصلا زندگی تو گشتی بگی دیگران بدن، تو من بگو خودت چه کردی یا میخوای چه کار بکنی. من که نمیتونم بیام بگم این دکترای در آدمو کشتن. خب معلومه، ولی این دکترا در حالی که 1,000,000 آدمو از مرگ نجات دادن، 10,000 نفرم به اشتباه کشتن. من که نمیتونم اون 10,000 رو مطرح کنم و بگم این مسئله پزشکی ماست. شما اگر در یه جایی هستید که میخواید بهبودی ببخشید که به جای 10,000 تا 7,000 تا 8,000 تا کشته بشه با اشتباهاتی که انسانو به هر حال کادر پزشکی میکنن، اونو میفهمم، ولی اون مال دان پزشکی، این که قرار نیست توی روزنامه و تلویزیون مطرح بشه، این اونجا مشکلی رو حل نمیکنه. توجه عمومی رو میشه به جلب کرد، ولی مسئله رو در یه جای دیگه باید حل کرد. اینکه شما بیاد مسائل فردی و شخصی افراد رو بیارید، به علاوه یه فرضی که این آدما اگر 5 سال قبل یا 15 سال قبل یا 30 سال قبل یه کاری کردن، همچنان باید اونها رو همون جوری نگهداشت، فکر کنیم اینا سنگن نیستن، آدما عوض شدن، آدما تغییر پیدا کردن. بنابراین مهم این است که یک آدمی الان بگه حرفش، عقیدش و نظرش چی، اگر ما هم ارزیابیش کنیم. دوم، به او و فقط او اولین و بیشترین حقو بدیم که خودشو توضیح بده. اگر من اومدم گفتم که من مثلا با آزادی موافقم یا مخالفم، از من اول پرسید تو مقصود از آزادی چیه، موافق و مخالف نظری چیه، تا اینکه برید برای من تصمیم بگیرید که تو مقصود از این حرف این بود یا منو متهم به حرفی یا کاری بکنید که نگفتم و نزدم. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، اگر نظرتون خلاصه
خوب باشه
تمنا میکنم روی خط باشید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برنج خوب و علا بازماتی امیرا، محصولی از هندوستان، تهیه بکن نوش جان. به دست ما رسیده، بلند و قد کشیده، که عطر و بوی داره، امیرا حرف نداره. برنج خوب و علا بازماتی امیرا، تو کیسه ده پوندی خوب شده بسته بندی، پخته میشه چه جالب، قیمتش هم مناسب، چه آسون و چه ساده، برنج میشه آماده. که چی عطر و بوی عجب، برنج خوبی، برنج خوب و علا بازماتی امیرا، امیرا خوب و تازه، برنج پرآوازه، بد میکشه تو قابلمه، هرچی بگم ازش کمه، پیدا میشه فرابون تو هر سوپر، چه آسون، بازماتی امیرا، بله بازماتی امیرا.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره،
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومیتو استسابوروس.
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو شماره 25800 جرونیمو رود با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 1-800-994-3852.
بدان کوش تا زود دانا شوی، چو دانا شوی زود والا شوی. برنامه کارشناسان و متخصصان همین شنبه 10 بامداد، دکتر افشین عاشر، دکتر عطا ولی‌زاده، میزبان ساسان کمالی.
تلخ و شیرین، گفتگویی با سعید غفاری، پیرامون وقایع و اصول حاکم بر امور مالی، قانونی، وام و سرمایه گذاری در ریال استیت. هر جمعه از ساعت 9 تا 10 بامداد. تلفن رایگان 1-800-656-2413.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، سوالی که من داشتم در واقع اینه که فکر میکنم که الان زمانی رسیده که ما یه مقدار پاکسازی ذهنی بکنیم، یعنی بدون این که برچسبی حالا از هر مورد دینی باشه سیاسی باشه بزنیم، عادت بکنیم یا تمرین بکنیم که شنیدن رو یاد بگیریم، چون فکر میکنم اون لیبل چسبوندن خودش نمیذاره که ما گوش بدیم به حرف مخالفمون. آیا فکر نمیکنین که ما بهتر باشه که همینجور که شما گفتین به جای جنگیدن تمرین بکنیم که گوش بدیم به طرف مقابل، یا ازش بپرسیم که مثلا این پرچمی که تو دستت گرفتی اصلا چی میان تاریخشو میدونی چی هستش که الان دستت گرفتی؟ میدونین یعنی اینکه شما چی فکر میکنید در این زمینه؟
نه، من مسئله سرکار خانم ندارم. ببینید، ما قرار گفتگو کنیم. من بحثم اصلا این نیست. بحثم این است که اگر ما با یک کسی صمیمانه صادقانه حرف بزنیم، همیشه تأثیرش و اثرش و اینکه اگر ما اشکالی داریم خیلی راحت خودمون متوجه بشیم یا با گفتگوی با اون متوجه بشیم، خودمون رو تصحیح کنیم، از خودمون آدم بهتر و برتری بسازیم، عقاید و نظریاتمون رو والایش بدیم و پالایش بدیم، و از جانب دیگه به دلیل حسن نیت و محبتی که داریم حرف ما روی اون آدم اثر میذاره، تغییرات مطلوب رو در او به وجود میاره، ما رو به هم نزدیک میکنه، حتی اگر به این توافق برسیم که ما با هم موافقتی نداریم، همچنان دوست با هم خواهیم بود و هر کدوم دنبال این میریم که افکار و عقاید خودمون رو بهتر و واقع بینانتر ارزیابی کنیم، با هم گفتگو کنیم و ببینیم که به چه نتیجه بهتری میتونیم برسیم. ما از این طریقه که میتونیم رشد بکنیم. اصلا جهان علم، جهان فلسفه از اینجا رشد پیدا کرده، از این گفتگوها، از این مناظره ها. حتی این مناظره ها رو در دانشگاه ها به صورت دیبیت در میارن و به شما میگن برید این فرض کن این پوزیشن رو بگیرید که امریکا جای بدیه، به یکی دیگه میگن تو پوزیشن رو بگیر که امریکا جای خوبیه. بعد از اینکه شما صحبت کردید میگن خب حالا هفته آینده عکس میکنیم، شمایی که گفتید امریکا جای بدیه بگید خوبه، اون که گفته خوبه بگه بده، حالا دیگه دفاع کنید. چرا؟ برای که میخوان به ما یاد بدن که خودمون رو از عقاید و افکار جدا کنیم و ببینیم چگونه میشه مسائل رو طرح کرد و استدلال کرد. نتیجتاً اون چیزی که شما میفرمایید اصلا راه حلی است که به نتیجه میرسه. من اگر قرار باشه از طریق گفتگوی صمیمانه و صادقانه به هدف و نتیجه نرسم، از طریق برچسب و یا خشم یا قهر یا آسیب که به هیچ نتیجه نمیرسم. اشکال کار در اینه که مردمان کمدان، مردمانی که خودشون درباره افکار و عقایدشون شک و تردید دارن، آدمایی که وجود بسیار حساس و شکننده‌ای دارن، افرادی که خودشون رو با عقیده‌شون یکی میدونن، مردمانی که مسائل فردی و شخصی و خانوادگی و تاریخی و گذشته خودشون یا دیگران رو وارد بحث و مناظره میکنن، ظرفیت این که یه گفتگوی سازنده داشته باشن ندارن. و بعدم ما در اینجا مفهوم آزادی رو برخی از وقت اصلا این چیز عجیب و غریب میفهمیم. فکر کنیم آزادی عبارت از گشودن دهان، یعنی آزادی بیان رو با گشودن دهان یا گشادی دهان اشتباه میکنیم و فکر کنیم حالا مثلا حرفی رو میشه زد. حالا به این نکته هم توجه نداریم که در کشوری که آزادی بیانه اتفاقا ده ها و صدها قاعده و قانون وجود داره که ما رو میتونه به عنوان کسی که تخلف از این آزادی کرده و حتی به عنوان مجرم بشناسه. این مسئله نیست که همجوری بشه سرسری بهش نگاه کرد. ما متوجه هستیم که مثلا در جامعه امریکا از آزادی بیان استفاده میکنن، ولی اونا درست مثل کسی که توی یه فریوی وسط خطها رانندگی میکنه یا در جای درست رانندگی میکنه عمل میکنن، آزادی عمل دارن، ولی در فریوی، ولی تو پیاده رو نمیان، تو خونه مردم نمیان، ماشینشون رو به این اون نمیزنن. مسئله تهمت زدن، افترا زدن، مسئله شخصی و فردی رو مطرح کردن، حرفای عجیب و غریب زدن، نصف یه ماجرا رو گفتن، موضوع اصلی و اساسی رو نگفتن، یه وقتی یه ساعت گرفتن یه کسی رو این گونه یا آن گونه کوبیدن ولی یک دقیقه اصل مسئله رو مطرح نکردن، که درست نیست. مثل که من برگردم به شما بگم شما کسی هستید که پلیس شما رو گرفته بود، حتی از شما خواسته بود که دستتون رو ماشین بذارید، علتش این است که شما تون می‌رفتید و یا اصلا تون هم نمی‌رفتید، درایو لایسنس اتومبیل شما بدن که پیچش سوشال بوده افتاده، پلیس هم شما رو نگه داشته، بعد چون لایسنس نداشتید از شما خواسته از اتومبیلتون بیاد بیرون. الان پلیس شما رو گرفته، حتی شما رو هم داره به نوعی بدنتون رو نگاه میکنه، سرچ میکنه. معناش این نیست که شما آدم بدی هستید یا اشتباهی کردید، ولی شما نمی‌تونید یه عکسی از این بگیرید بعد حالا بیاد مطرح کنید ببین این آدم پلیس گرفتتش. خب پلیس گرفتش گرفتتش، مهمش این است که جرمش چیه و مهم این است که بعداً مجازاتش چیه، اونی که تعیین کنه است. ما آمدیم در دادگاه مسائل اون رو حل میکنیم، ما که نمیبریم تو کوچه و بازار حل کنیم یا رو رادیو تلویزیون حل کنیم. بسیاری از دوستان فکر میکنن که رادیو تلویزیون جایی است که حالا با جای دادگاه بشن، جای قاضی بشینن، یا فکر میکنن یه همچین حقی رو دارن. بسیاری از ما تصور میکنیم که مسئله آزادی بیان یعنی که حالا همه دادستانن، همه قانون وضع میکنن، همه حالا باید قانون رو محافظت کنن. خب نه، شما یک کسی که از قانونی تخلف میکنه وظیفه سازمان مشخصی است که اون تو رو تعقیب کنه. این سازمان حتی نمیتونه بره، یه سازمان دیگه باید بره. شما حتی اگر توی شهر هستید توی شهر دیگه نمیتونه شما رو، یعنی پلیس شهر دیگه شما رو بگیره اگر شما تو این شهری. بمجرد که میاد میسته لب اون شهر و از پلیس اونجا میخواد که شما رو تعقیب کنه. شما رو باید به این دادگاه ببرن نه اون دادگاه. شما رو باید در چارچوب قانون فرض کنید ایالتی محاکمه کنن نه فدرال و ملی. شما رو قرار هست که بر اساس این جرم که قانون اجازه میده تعقیب کنن نه بر اساس جرم دیگه. در حالی که ما یه مفهوم ذهنی عجیب و غریبی تو این ذهنی زمینهای ذهنی داریم که اگر احتمالاً حتی یه کسی رو متهم کرد حالا اون مجرمه و اگر یه آدمی تخلفی اینجا و یا اونجا کرده که پلیس گرفتتش و بالای فرض کنید اون چیزی که سایتیشن یا جریمه هست نوشته شده مثلا ایالت کالیفرنیا، حالا ما با ایالت کالیفرنیا یا با دولت امریکا در افتادیم. یعنی یه تصورات و توهماتی که برای خودمون میسازیم و دنیای عجیب و غریبی رو دوربر خودمون برپا میکنیم. ما متاسفانه توی این زمین ها بسیار کمدانیم، مخصوصا وقتی با غرض و مرض و گرفتاری های دیگه همراه میشه یه معجون عجیب و غریبی درست میکنیم که عرض کردم بسیار بسیار باعث تأسفه که ما ایرانیان در امریکا با مفهومی که هممون قبول داریم درست آزادی که جنبه‌های مختلف داره از جمله آزادی بیان و با مفهوم دموکراسی که زمینهای مختلف داره به ویژه گفتگوهای سیاسی و با مفهوم در حقیقت عدالت و انصاف که قرار هست در روابط حتی باشه به گونه‌ای که اگر رئیس جمهور امریکا 4 دقیقه حرف میزنه روز شنبه CNN یا 2 دقیقه پخشش میکنه بلافاصله به حزب جمهوری خواه هم اجازه 2 دقیقه صحبت نه حتی 1 ثانیه هم کم و زیادش نمیکنن. دقیقاً اینا اندازه‌گیری میشه که واقعا رعایت انصاف رو یعنی نصف کردن اینا رو رسیده باشن. ما همه اینا رو دفعه نادیده میگیریم و تصور میکنیم که حالا ما میتونیم مثلا قانون و قاعده وضع کنیم. من میتونم این حرفا رو بزنم، من میتونم این تفسیر و تعبیرا رو بکنم، من میتونم اظهار نظرات بکنم، اما تو نمیتونی تفسیر کنی، تو نمیتونی تعبیر کنی. من میتونم هر مطلبی رو به میل خودم بچرخونم اما وقتی به تو میرسه تو نباید این کارو بکنی. یعنی اصلا باور نکردنی است. من به شما بگم صد رحمت به جامعه‌ای که بر اساس ظلم و بیداد و استبداد حرکت میکنه. اگر شما ادعای دموکراسی و آزادی میکنید درست همونطور که شما گفتید دو برابر سه برابر وقت رو باید به نظر مخالف و مختلف بدید، برای که شما هدفتون کشف حقیقته. به علاوه اگر حقیقت رو شما دارید و از این بابت خاطرتون هست، از هر چی وقت بدید به مخالفتون که حرف بزنه، او اشتباه خودش و اشکال خودش رو هم بیشتر رو میکنه هم بیشتر میفهمه، در بقیه هم متوجه میشه. برای مثلا چه جایی نگرانی است تا اینکه ما بلافاصله بیایم و حرف خودمون رو بزنیم، اگه دیگری خواست حرف بزنه حرفش رو قطع کنیم یا بهش اجازه ندیم و بعدم یه بهانه‌ای بتراشیم، بعدم فکر بکنیم که مثلا بنده اگر رو خط رادیو هستم خودم میتونم قواعد و قوانین آزادی بیان رو مشخص کنم. به علاوه ما باید یه دست و یک نواخ باشیم. فرض بفرمایید من الان 9 سال و 4 ماه هست یا کمی هم بیشتر رو خط رادیو هستم، هفته 5 روز یا 6 روز که در 3 4 سال اول بوده، هرگز اجازه ندادم کسی راجع به کسی حرف بزنه. موضوع انسان ها به نظر من منتفی است. با هیچ کس هم حرفی ندارم. راجع به آدما هم حرف ندارم. راجع به عقاید، راجع به نظریات به خودم اجازه ندادم حرف بزنم. راجع به آدما حرف نمیذارم. مثلا این آدما وقتی که به هر حال فرصتی ندارن که توضیح بدن نظرشون رو، از خودشون دفاع کنن. ما که نمیتونیم یک طرفه بریم بشینیم خودمون سوالو طرح کنیم، خودمونم جواب بدیم، خودمونم اون آدم رو محکوم کنیم. اصلا این چجور دادگاهیه؟ این چجور حرفیه؟ استناد ما و استشهاد ما هم به این مطلب یا به اون گفتم اصلا چیزی رو ثابت نمی‌کنه. اگر اینجوری بود که مونن خب یه طرفه برید خودتون دادگاهتون تشکیل بدید، حکمتون رو هم صادر کنید. یه قواعدی تو این کار وجود داره. مردم به آزادی بیان به این دلیل رسیدن و اون رو پذیرفتن که یه اصولی در جهت گفتگو پذیرفته شده و همه رعایت می‌کنن، یا اگر کسی رعایت نکرد متخلف رو به نوعی که به هر حال منصفانه هست سر جاش میشونن. ما فکر کردیم که نه، ما قسمت آزادی بیان رو داریم، ولی آزادی بیان عبارت از این است که مردم رو متهم کنیم، یه قسم مطلبی رو بگیم مطلب دیگر رو نگیم، به راحتی آدما رو مورد حمله قرار بدیم، برای خودمون فرضهای عجیب و غریب بکنیم، اظهار نظرهای عجیب و غریب که اصلا در حدمون نیست، از یه طرف بگیم من نمیدونم ولی بعد محکمترین حرف بنده بگم چیزی راجع به پزشکی نمیدونم ولی این دوا رو نخورید، بعد برگردم بگم من چیزی در این مورد نمیدونم ولی شما حق ندارید این کارو بکنید. یعنی من برخی از اوقات به این نتیجه میرسم که این تضاد و تناقض به من و شما باید نشون بده که حرفی که میزنیم درست نیست. ولی خب اشکار کار این است که بسیاری از ما نه برای این کار آگاهی ها رو داریم، نه برای این کار اصول اخلاقی و انسانی رعایت میکنیم، نه در این کار موضوع عدالت و انصاف رو متوجهیم، نه قوانین و مقررات رو میشناسیم، برای که از کارامون پیداست و به همین جهت است که مجبور هستیم خودمون و دیگران رو به زحمت بیاندازیم و گرفتاری هایی برای خودمون و دیگران فراهم بکنیم و بعدم فکر میکنیم اسم این آزادی است. نه، آزادی عبارت از انتخاب قانون درسته، رعایت قانون درسته که به من و شما آزادی میده. روزی که من و شما اومدیم از آزادیمون استفاده کردیم، غذای درستی خوردیم که برای سلامتیمون هست، از آزادی استفاده کردیم. ولی اگر من بیام مقدار مواد مخدر استفاده کنم، از آزادیم استفاده کنم، بعدن معتاد بشم، حالا که من نمیتونم برگردم بگم من آزادم یا آزاده هستم. من اگر آمدم در این شهر رانندگی کردم، با تمام اصول و قوانین راهنمایی رانندگی رعایت کنم تا از آزادی اونجا بهره بگیرم. اگر بگم مقصود از آزادی انتخاب منه که کجا بایستم، کجا بچرخم و چه کار بکنم یا چه کار نکنم، که ما بزرگترین مرگ و میر رو تو این کشور خواهیم داشت. مسئله آزادی رفت و آمد و آزادی بیان بی‌قاعدگی و بی‌قانونیش نیست و این هرگز ممکن نیست مگر اینکه با گفتگوی صمیمانه صادقانه باشه، ما مطمئن باشیم که حرفی که می‌خوایم بزنیم اولا اهمیت داره، نه اینکه خودمون یه موضوع رو برای خودمون بتراشیم که این مهمه. بعد از اون اگر مدعی هستیم که حقیقت رو می‌خوایم بگیم، با یه شکی حتی با یه وسواسی بریم موضوع رو چک کنیم، با آدمی که فکر کنیم با ما مختلف و متفاوته صحبت کنیم که ببینیم نظر مخالف او با این موضوع چیه، که خاطر مناسب باشه موضوع رو چک کنیم. من که چون دوست دارم من یه حرفی رو راجع به شما بگم، چون با شما دشمنم، هر کی هر چی گفت برگشت به من گفت حتی این آقا دو دفعه حامله شده، بدون که فکر کنم خب این مرد چطور میتونسته دو دفعه حامله بشه، میگم نخیر خب حتما شده دیگه. حالا شاید این همونجا مردایی هستن که گفتن حامله شدن در گذشته، شاید این یکی از اوناست. خب اینا نشون میده که من از قبل تصمیمم گرفتم، من به دنبال حقیقت نیستم. آدمی که به دنبال حقیقته با شک و احتیاط حرکت میکنه و حتی با وسواس حرکت میکنه، ولی وقتی که من حقایق آشکار و نادیده میگیرم، مطالب رو برای خودم میسازم و میتراشم، مردمی رو به گونه‌ای که چون اطلاعات و اختیارات رو دارم به گونه‌ای فریب میدم، آنچه رو که باید بگم نمیگم، خب معلومه گرفتاری درست میکنم. من بیام فرض بفرمایید شما یه جمله‌ای بگید، بگید که حسن میگوید که مثلا به آنجا نروید. من حسن عرض کنم بگم این خانم گفت که به اونجا نروید. شما این نگفتید، شما دارید نقل قول میکنید. یا من بیام یه مطلبی رو از یه روزنامه بخونم قبل و بعدش رو نخونم که او اصلا چه بحثی داره میکنه. ممکنه بگه مردمان این گونه میگن ولی این نظر غلطه. شما باید بگید این مطلب در این روزنامه است که این میگه. خب این نمیگه، این اتفاق درست همونجا داره اعتقاد اعتراض میکنه به مسئله، مطلبو داره نقد میکنه. شما نمیتونید بگید نه بفرمایید اینم صفحه روزنامه نگاه کنید اونجا گفته. خب قبلش رو نگاه کنید، بعدش رو نگاه کنید. بسیاری از اوقات یه مطلبی آغاز و پایانی داره. ما یه قواعدی داریم برای کشف حقیقت، یه قواعدی داریم برای بیان موضوعها و مسائل. خود ما که نمیتونیم بشینیم و برای خودمون تصمیم بگیریم و حرف بزنیم و بعد فکر کنیم که این آزادی بیان. اشکال کار متأسفانه این که یه آدم غرض و مرضی دارن، ممکنه از اون حرفای غلط و بد و ناسواب من خوششون بیاد. یه دو آدمی که اصولا بیمارن و گرفتارن و پای رادیو تلویزیون نشستن و هیچ موضوع ملی، هیچ موضوع انسانی، هیچ موضوع اخلاقی، هیچ موضوع علمی، هیچ موضوع فلسفی، هیچ موضوع مذهبی و الهی اونا رو تحت تاثیر قرار نمیده. اما اگر شما برگردید بگید این خانم یا اون آقا مرضش اینه، بیماریش اینه، کار زشتش اینه، کار بدش اینه، دزدیش اینه، نمیدونم رابطش اونه، اعتیادش اونه، اینا علاقه من، خب اینا یه مقدار آدم بدبخت و بیمار هستن که گرفتن نشستن به دنبال خبرهای از این چنین هستن. اونم برای آدمایی که اصلا نمیشناسن براشون مهم نیست. اینا همون روزنامه‌های بیمارگونه ای هستن که مطالعات علمی نشونه فقط یه آدم بدبخت بیمار وامونده هستن که برخی از این روزنامه‌ها و مجلاتی که صبح تا غروب داره درباره آدما و قصه‌ها و زندگی‌هاشون حرف می‌زنن رو می‌خونن. حالا بسیاری از ما یه دفعه فکر می‌کنیم اگر اومدیم رادیو تلویزیون رو انداختیم و از این حرف‌ها زدیم و یه آدم بیمار بدبخت گرفتاری که تو زندگی بازنده هستن و باخته هستن و حالا کاری ندارن به اینا علاقمند شدن و بعدن تلفنی کردن و از برنامه‌های خوب ما که اصلا معلوم نیست این برنامه‌های خوب کدام است و فایده و خوب بودنش کدام صحبت کردن، فکر می‌کنیم که حالا واقعا داریم یه کاری می‌کنیم. اینا گرفتاری‌هایی است که متأسفانه تو جامعه ما هست. ولی هست کار اینه که خوشبختانه افراد آگاه و دانا، نه تنها اکثریت، اکثریت قریب به اتفاق مردم. خوبی ماجرا این است که شما میتونید یه برنامه داشته باشید. وقتی در یک کشوری 18% مردم بیمار هستن، معلومه این آدم بیمار میتونه از یه برنامه خوششون بیاد. مهم اینه که اون اکثریت آگاه با شما چه میکنن. ولی اکثریت بیمار تو تیمارستان و زندان که تکلیف کارشون مشخصه. به همین جهت است که گفتگوی سالم سازنده ما رو میتونه کمک کنه و ما در جهت مسائل سیاسی راه بسیار داریم و این گفتگوها همه میتونه مفید واقع بشه، مادام که خودمون بخوایم بیاموزیم و به طور گفتید به جای اینکه بخوایم بفهمانیم بفهمیم و به جای اینکه بخوایم حرف بزنیم بخوایم بشنویم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
ممنونم. لطف کردید. خواهش می‌کنم. شنگ آرجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Civil litigations, Dr. Sepehre Mir Sepasi, 818-887-2000. Bankruptcy, Dr. Sepehre Mir Sepasi, 818-887-2000. Major personal injury, Dr. Sepehre Mir Sepasi, 818-887-2000.
هموطنان عزیز، لطفاً برنامه آموزشی رایگان لون مودفیکیشن را یادداشت و به همه دوستان اطلاع دهید. چهارشنبه 15 جولای، شهر سنچری سیتی، 818-614-4848.
مرکز درمانی تحقیقاتی و زیبایی دکتر تورج رعوف در انسینو مجهز به پیشرفته‌ترین وسایل تشخیص داخلی درمان و درمان انواع بیماری‌های پوست، مو و ناخن در خدمت شما می‌باشد. دکتر رعوف عرضه کننده خدماتی از قبیل انواع پیل‌های اسیدی مایکرودرمابریشن و تزریق بوتاکس، پرلین، رستلین، جوودرم برای بزرگ کردن گونه و لب و از بین بردن خطوط صورت همراه با لیزرهای مختلف برای برطرف کردن چروک‌ها و افتادگی پوست و از بین بردن موهای زائد بدن بدون درد در کمترین زمان با کرم‌های ویژه دکتر رعوف می‌باشد. مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رعوف مکنون برای انجام تحقیقات پزشکی خود در زمینه‌های مختلف داوطلب می‌پذیرد. بررسی و درمان جوش صورت بین نوجوانان 9 تا 11 سال و همچنین بررسی و درمان اگزما و سورایسیس و ضایعات پوستی در بزرگسالان. کلیه سرویس‌های مربوط به تحقیقات پزشکی رایگان بوده و هزینه رفت و آمد داوطلبان پرداخت خواهد شد. www.drrauf.com 818-788-5060 818-788-5060 عضو 38 ایرانیان.
الو، برنامه راهنمایی دلسوزانه؟
بله بفرمایید.
شما انسان والایی هستین. دلسوزانه ما رو راهنمایی میکنین کارهایی انجام بدیم که پرستیژ ما حفظ بشه و از نظر روحی صدمه نخوریم که پول به روانشناس بدیم.
صبر کنید زیاد تعریف نکنید. چه خبر از اونجا؟
یادتون هست چندی قبل شما در برنامه‌تون به کلمه پرستیژ اشاره کردین و من متوجه شدم منظور کیترینگ گلدکاشر پرستیژ.
حالا سوالتون چیه؟
عروسی دخترم با مهارت و دلسوزی کیترینگ گلدکاشر پرستیژ با غذاهای فوق‌العاده تازه و خوشمزه و با پذیرایی بسیار عالی به نحو احسن انجام شد.
بله یادتون هست من گفتم هر کسی را از برای کاری ساختند؟
بله، به هر حال من سوالی ندارم. منظورم فقط تشکر از راهنمایی‌های دلسوزانه شما بود. خدا نگهدارتون.
کیترینگ گلدکاشر پرستیژ، حافظ پرستیژ شما برای عروسی و میهمانی‌ها. 310-453-3700 310-453-3700
21 جولای استادیوم روزبال پاسادینا میزبان دو تیم فوتبال مشهور اروپا در یک مسابقه رویایی خواهد بود. چلسی اینتر میلان با حضور 40 ستاره و 6 کاپیتان تیم ملی در جام جهانی. ستارگان چلسی بالاک، لامپارد، تری، دروگبا، جو و اشلی کول در برابر ستارگان اینتر میلان ابراهیموویچ، فیگو، کرسپو و زانتی. شانس تماشای چنین مسابقه‌ای در لس آنجلس فقط یک بار به سراغ شما می‌آید. پس بلیط‌های خوب را هر چه زودتر خریداری کنید. به همراه نام پرافتخار موسیقی ایران در صحنه‌های بین‌المللی اندی که در بین دو نیمه این مسابقه تاریخی هنرنمایی می‌کند. بلیط‌ها از 35 تا 100 دلار. مرکز فروش بلیط سوپر داریوش، کیو مارکت، میوزیک باکس، هول سام چویس و وبسایت lafcsoccer.com. تلفن خرید بلیط‌های دست جمعی 818 952 5232 952 5232. 21 جولای چلسی اینتر میلان در روزبول پاسادینا.
Amanda, age 3. Tyler, age 8. Marissa, age 4.5.
We could tell you just how many child abductions last year led to Amber Alerts.
Shaniqua, age 14. Ryan, age 9.
But this isn't about cold statistics. It's about saving kids.
Terrell and Jamal, age 6 months.
Please go to wirelessamberalerts.org. Sign up to get free Amber Alert text messages on your cell phone. When an Amber Alert is issued in the areas you've chosen, you'll receive a free text message. If you spot the vehicle, the suspect, or the child described in the alert, call 911. Sign up today for free at wirelessamberalerts.org. You can imagine what the family of an abducted child is feeling.
Alexander, age 7.
If you actually did help save that child, just imagine what that would feel like. WirelessAmberAlerts.org. A child is calling for help. This message brought to you by the Wireless Foundation, the U.S. Department of Justice, the National Center for Missing and Exploited Children, and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از سه‌شنبه 21 جولای از ساعت 7:10 بعد از ظهر در ونیجین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. در این کنفرانس علاوه بر 5 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی، 5 تست درباره دوران‌های مختلف کودکی از تولد تا 18 سالگی و احتمال آسیب در اونها رو با این دوستان در میان خواهم گذاشت. سه‌شنبه 21 جولای ساعت 7:00 تا 10:00 بعد از ظهر در رسیدا کنفرانس کودک درون اینر شک. روز جمعه 7 و شنبه و یک شنبه 8 و 9 آگوست در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا در جمعه و شنبه و یک شنبه 4 کنفرانس در هتل شرایتون سنیویل نزدیک سن خوزه جنوب سان فرانسیسکو خواهم داشت. روز جمعه عنوان صحبت رفتار گروهی و جمعی است. روز شنبه 11 تا 3 بعد از ظهر استراب و استرس، 5 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. یک شنبه 9 آگوست 11 تا 3 بعد از ظهر اگر جوان بودم و 5 تا 9 بعد از ظهر بحران‌های فردی و اجتماعی. محل برگزاری شرایتون سنیویل در شهر سنیویل هست. همچنین به آگاهی دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که قرار 18 و 19 جولای همین هفته که قرار بود در خدمتشون باشم به تأخیر و تعویق افتاده و به سپتامبر موکول شده. متأسفانه یک روزنامه‌ای البته از سر محبت و لطف برنامه های من رو که از قبل بوده اعلان کرد، از این بابت متاسفم که موجب سوء تفاهم شده، ولی به هر حال من 18 و 19 جولای در ونکوور کانادا نخواهم بود و از بابت سوء تفاهمی که در این زمینه پیش آمده متاسفم. و بالاخره سفر 7 شب و 7 روزه ما به هاوایی که از شنبه 29 آگست تا شنبه 5 سپتامبر است همچنان پا بر جاست و اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دوستان.
سلام بفرمایید.
سلام شما، قبل از همه خواستم
ببخشید من یه ذره صداتون، عذر میخوام، صداتون یه اضافه داره و اون پخشش مسئله است، نمیدونم شاید باید یکم از گوشی دور بشید، ببخشید منو. بفرمایید.
بله الان خوب شد؟
نمیدونم یه خرخری پیدا میکنه. چجور تلفنی شما دارید؟
من با کامپیوتر متصل.
همون نه، ببینید من یه تمنایی کردم، نه اینکه شکایتی دارم، وقتی از طریق کامپیوتر امکان پخش رو دچار اشکال میکنه، یعنی این سیستم برای تبدیلش و بعدن انعکاسش مشکل پیدا میشه، اینکه تمنا میکنم دوستان اگر لطفی میکنن از کامپیوتر بگذرن برای همچی تماسی در خدمتتون هستم. کوشش بفرمایید کوتاه کنین، امیدوارم اون خرخر مزاحمتی فراهم نکنه. بفرمایید.
بله پس من خیلی مختصر شرایطمو قبل از همه توضیح میدم و بعدش سوالامو مطرح میکنم اگه اجازه بدین.
خواهش میکنم.
من داستان من اینجا شروع میشه که 2 پیش وقتی توی ایران بودم با یکی از فامیلامون که یه دختر خانومی بودن برای 2 رابطه تلفنی داشتیم به قصد ازدواج و از ایشون با هم یه قرار گذاشته بودیم که اگه به هر دلیلی احساس کردیم که با هم یه تفاهم نداریم بدون هیچ کانتکتی قطع بشه رابطه و این 2 ما ادامه پیدا کرد و من در شرف اومدن به خارج کشور بودم که البته باید بگم که ما توی 2 شهر متفاوت زندگی میکردیم. من تهران بودم و ایشون شهرستان بودم اون زمان و من در تهران که بودم با یه دختر خانم دیگه که اونشون هم که قرار بود یعنی در واقع اقامت اون کشوری که من الان توش دارم زندگی میکنم و داشتن از طریق یکی از دوستام آشنا شدم و اینجا بود که بزرگترین اشتباه زندگیمو کردم و رابطه قبلیمو تموم کردم با ایشون و با این دختر خانم جدید وارد رابطه جدی شدم و به صورت نامزدی ادامه پیدا کرد و ما اومدیم خارج از کشور و باز هم ایشون این خانم هم توی یه شهر دیگه زندگی می‌کردن و من توی یه شهر دیگه دانشجو بودم.
شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشه؟
من 26 سالمه، ایشون 22 سالشون هستش و این رابطه ما متأسفانه یه رابطه بسیار پر استهلاک و خیلی درگیری زیاد بود و 3 پیش به طور کامل تموم شد ولی همچنان مثلا از طرف ایشون آزار اذیت های تلفنی و اینجور چیزها بود. مثلا ایشون تقریبا 1 بعد از اینکه من تمام کردم با یه آقای دیگه‌ای آشنا شدم و من زنگ می‌زدم میگفتن آره من با این آشناشم خیلی بهتر از شماست و فلان.
خب برای چی شما نصب کنید شما برای چی گوش می‌کنید؟ شما با تلفن قطع می‌کردید؟
من دقیقا همین کارو کردم و بعد دوباره مثلا تماس گرفتن با ایشون هم کات کردن، یعنی با
نه سب کن عزیز
ولی من سوالم یه چیزی هست.
نه میفهمم. نه اونو متوجه هستم عزیز، آخه به اشکال کاری هیچ کس نمیتونه شما رو مزاحمت تلفنی براتون فراهم کنه.
نه اصلا من مشکلم این نیست، فقط می‌خواستم یه شرط کوتاه توضیح بدم. مشکل اینه که بعد ایشون دوباره با اون آقای جدید هم بروکاپ کردن و دوباره زنگ زدن، دوباره مزاحمت‌های تلفنی و به هر حال من با این مزاحمت تلفنی الان هم درگیر هستم ولی مصدر تموم میشه و داره تموم میشه و من با حرفایی که به هر حال با شما سیدی های شما رو گوش کردم و گوش میکردم به رادیو شما تونستم به این شرایط غالب بیام و حلش کنم. ولی سوال من بیشتر راجع به اینه که آیا من اون رابطه قبلی، یعنی اونی که تو ایران بودم بدون هیچ استهلاکی تموم شد، یعنی حتی یک کلمه حرف بعد بین ما رد و بدل نشد، نه بین خانواده نه بین هیچ چیزی، ولی این رابطه جدید که همیشه ماه پیش تموم شده بسیار به طرز وحشتناکی با ایشون به من تهمت‌های وحشتناک به من به خانواده‌ام می‌زدن و حتی به دوستای فرمال من زنگ می‌زدن منو خراب می‌کردن. و من می‌خوام بهتون بگم که به طرز خیلی بدی این رابطه تموم شد و من فقط این سوالم این بود که می‌خواستم بدونم که یک رابطه خوب باید آدم چه استانداردهایی رعایت کنه که بدون یه رابطه خوب توش وارد شده و رعایت کرده.
مطلب اول من از حرفای شما یه چیزی میفهمم، مثل اینکه شما حتما باید روی رابطه برقرار کنید و ازدواج کنید. این از کجا اومده؟ ما قراره که زندگی بکنیم، تو این زندگی از یه سنی اون ور 22 یا 24 مواظب دوربر اون باشیم، یه آدمی ای پیدا شد به تدریج باش آشنا بشیم، نزدیک بشیم و ببینیم که این آدم همون کسی است که با ما میتونه خوب و خوش باشه و با هم رشد کنیم، او هم اینجوری نظری داره، ازدواج کنیم. شما الان با حرفایی که دارید میزنید، اون بود بعد دومی بود بعد سومی بود بعد نا، یعنی نظام ذهنی رو یه جوری مثل این که حتما باید یه کسی باشه، این خودش خطرناکه. یعنی نشون دهنده عمق تنهایی شماست که میخواهید از طریق دیگران خودتون رو پر کنید. برای تو سن 26 سالگی آدمی که تازه اومده توی کشوری با موضوع و مسائل روبروست، الان وقت یه بر تصمیم بلند مدت اصلا نیست. این شماره یک. دوم، شما میخواهید با یه آدمی ازدواج کنید، باید مطمئن باشید که این آدم رو دور و بر خودتون دارید. این رابطه‌های تلفنی اینا اصلا رابطه‌های سالمی نیست، یعنی آغازی است که معمولا با یه ذهنیتی شروع میکنه رشد پیدا کردن که آخر کار در بیشتر موارد یه موضوعی مثل ازدواج که اینقدر پیچ در پیچ و پیچیده هست، یه مقدار نکات مبهم و تاریکش به دلیل اینکه در ذهنمون یادمون میسازیم تا او رو واقعا در رابطه و زندگیمون ببینیم بهش توجه نمیشه و بعدن گرفتارمون میکنه. بنابراین شما الان یک کسی هستید که زندگی خودتون رو بدون اینکه یک کسی نقش خاصی تو زندگیتون داشته باشه به نظر من ادامه بدید. اون رابطه‌ای هم که دو ماه داشتی تو حالا بدون دردسر قطع شده، اتفاقا اون از یه نظر بده، برای که کاملا از نظر اون آدم شما عمقی اون رابطه نداشته و رفتید که دیگر پیدا کردید، یکی دو سالی غیبتون زده، بعد اون آدم ها با شما بد کردند و بدی کردند، شما برگشتید سراغ اون آدم، بعدم تازه یه رابطه ایست از راه دور بوده، همچنان هم در از راه دور هست و ای بسا به این زودیان به جایی نمیرسه، نه شما میتونید اون راحتی رو در ارتباط با ایشون داشته باشید و خاطرتون آسوده باشه که او داره چه میکنه و شما اینجا دارید چه میکنید. به نظر من از فکر رابطه در بیاد، چون شرط اصلی و اساسی ازدواج اولش رسیدن به مرحله یه آمادگیه. این آمادگی با خودش بلوغ میخواد، یه مچوریشن احتیاج داره. در این حال ما باید به یه مرحله از استقلال و آزادی برسیم و به مرحله خودکفایی برسیم که توانایی رفع احتیاجات فیزیکی روانی اجتماعی خودمون رو داشته باشیم. در این حال یه آدمی باشیم که بتونیم مسئولیت بپذیریم و در مقابلش تعهد بدیم. از جانب دیگه یه آدمی باشیم که واقع بینانه با موضوعها و مسائل برخورد کنیم و از خودمون شناخت و آگاهی لازم رو داشته باشیم، جنس مخالف و مختلف رو هم بشناسیم، در اثر یه رابطه تنگاتنگ نزدیکی که برای مدت چند ماه طول میکشه و ساعتها با هم هستیم و درباره موضوعهای مختلف راحت آسکر صحبت میکنیم، آخرش به این نتیجه برسیم این همون چیزیست که میتونه برای ما مفید و خوب و درست باشه و همونطور گفتم موجب سلامت روانی، خوشبختی و رشد ما بشه. اینا اون چیزیست که به عنوان یه رابطه هست و به همینجاست که چون گفتید با سی دی آی من آشنایی تو بحث مربوط به ازدواج و خانواده، هم 20 تا شرط رو برای آمادگی، 15 تا هم برای ملاکای انتخاب همسر، یعنی 35 تا نکته رو که به نظر من توجه به اون مفید میتونه باشه آوردم. ولی شما به گونه‌ای که دارید ماجراهای گذشته رو برای من توضیح میدید، به من یه پیامی میدید که با این نگاه و شتاب و عجله‌ای که برای یافتن آدم‌ها دارید و حالا این تموم شده دنبال یکی دیگه برید، به نظر من یه مقداری دارید به خودتون یه چنین روابطی رو تحمیل میکنید و در نتیجه باش بعدن پشیمان و پریشان خواهید شد. الان دلیل نداره که خودتون گرفتار کنید. شما اگر رفتید ایران و اون دختر خانم رو از نزدیک دیدید، فرصتی بود با هم آشنا بشید و او هم علاقه داشت و کسی تو زندگیش نبود، میتونید دوستیتون ادامه بدید. ولی که الان شما در حالی که اینجا هستید شروع کنید با یه آدمی که در ایرانه شروع کنید تلفنی رابطه برقرار کردن، خودتون بخواید به اون بچسبونید، پیامی که من میدید باید به شما بگم اینجا شما تنهایی، تنهایی این مسئله شماست، شما جدایید، این خالی بودن شماست که شما الان زن میخواید، نه واقعا ضرورت و احتیاج سالم عادی طبیعی شما. و خب وقتی که ما یک کسی رو به عنوان دوا میخوایم، نه برای او مفیدیم نه او برای ما مفیده. ما باید یه آدمی رو برای غذا بخوایم که بتونیم تمام عمر با این غذا زندگی کنیم. ما با دوا در وقت بیماری و در وقت احتیاج و کمبوده که به سمتش میریم. حال شما رو میفهمم. به نظر من با توجه به آنچه که به من گفتید و روابطی که داشتید و حتی آدمایی که انتخاب کردید، چه اولی چه دومی، گرچه حتما کسای دیگه هم بودن، نشون میده که اون ملاک‌های انتخابتون درست نیست که خودتون رو به این زحمت و دردسرا میاندازید و یا گرفتاری از این قبیل فراهم کنید. بعدم جمله‌ای که مثلا گفتید اولش، خب تعجب منو برانگیخت که این بزرگترین اشتباه زندگی من. چه بزرگترین اشتباهی بود؟ با یه دختر خانمی دو ماه حرف می‌زدید، ول کردید، یه کسی دیگه به نظرتون اومد. چرا بزرگترین اشتباه بود؟
منظورم این بود که انتخاب دومم فقط از روی ظاهر بود و کاملا احساسی بود، هیچ دلیل منطقی نداشت. آخه... منظورم اشتباه این بود.
آخه عزیز، نه نه نه. نه نه نه، ببینید، باز دارید یه چیزی حمله می‌کنید. درسته، اولا قرار است که ما از کسی ظاهرش خوشمون بیاد و بعد از اون حتما باید احساسی باشه. این که ظاهری و احساسیه ولی واقع بینانه و عاقلانه نیست، نشون میده احساس هم احساس خرابیه. مسئله ذره جدیتر از ایناست. بله، به معقول و منطقی یعنی چی؟
ببخشید من متوجه نشدم منظورتون از این که میگیم باید احساسی و
معلومه شما باید کسی رو معلومه یه آدمی، شما روزی یک کسی رو دوست دارید که حال شما رو، احساس شما رو، ضربان قلب شما رو، نگاه شما رو، فکر شما رو دگرگون. معلومه باید احساسی باشه. اگه رابطه احساسی و عاطفی نباشه که رابطه نیست. رابطه زن و شوهری نیست.
یه دستی از منطق و عقلانیت هم باید قاطی اون باشه.
عزیز من، نه سب کن عزیز من، سب کن. اصلا احساسی عشق که نتیجه واقع بینی و عقل و منطقه، این دوتا که با هم در تضاد نیستن. روزی که در تضادن، روزی که احساس من با اندیشه من یا با قول شما منطق من در تضاد، معلومه نه رشد عقلی دارم نه رشد احساسی. مثلا به همین جهت است که من میگم شما به درد این کار نمیخورید عزیز
من. اون چیزی که از شما یاد گرفتم این بود که گفتین شما باید اول دو تا آدم یه رابطه عاقلانه و منطقی داشته باشن و از این منطق بتونن که به اون عشق واقعی برسن.
نه من هم حرفی نذارم. ببینید همینجاست که میگم من اصلا نگفتم عاقلانه و منطقی. حرفم این است که یه شناخت و آگاهی داشته باشن. این با هم متفاوته. شناخت و آگاهی با مسئله علمی و منطقی بحث دیگری است. من حرفم این است که عشق یه احساس و هیجانی است که نتیجه آگاهی و شناخته. معلومه که آگاهی و شناخت ابزار اصلیش واقع بینی، علم و عقله. ولی شناخت و آگاهی یعنی من باید کسی رو بشناسم. اگر شما بگید رابطه منطقی، معناش این است که پدر مادرم گفتن خانوادش میشناسم، ضمناً پدرش هم مرد خوبیه، مادرش هم مرد خوبه، این اون میشه بحث من. نه، من با اون اصلا میونه ای ندارم. عرضم این است که شما قراره یه آدمی رو بشناسید و از طریق شناخت و آگاهی که در این شناخت و آگاهی واقع بینی و عقل و علم ملاک شماست، به یه احساس و هیجان ویژه‌ای برسید که این احساس و هیجان هم ویژه است، اسپشیاله، هم استثنایی است، اکسپشناله، هم یونیک و منحصر به فرده و بنابراین به شما حالی رو میده و اون آدم در ذهن شما جایی رو میگیره که درست مانند خودتون همیشه مقداری از انرژی روانی متوجه شماست و شما رو به اونجا میرسونه که این احساس و هیجانی که نتیجه شناخت و آگاهی و به سختی به دست آمده، شما رو به اونجا میرسونه که سلامتی او به اندازه سلامتی خودتون، خوشبختی او به اندازه خوشبختی خودتون، راحتی او به اندازه راحتی خودتون اهمیت و ارزش پیدا میکنه. این اون مفهوم عشقه و این در اثر ارتباطی پیدا میشه که به تدریج ظاهر میشه، نه اینکه ما یه رابطه یا ارتباطی رو به خودمون تحمیل کنیم و به همجاست که به مقدار زیادی از راه دور شدنی نیست، برای که ما اون رو در ذهن خودمون از طریق گوشمون میسازیم و گوش برای ساختن شخصیت و تصور و تصویر از یادم غالبا ما رو به بیراهه میبره. نمیخوام بگم همیشه، ولی غالبا. پس بنابراین از اون راه نباید. بنابراین شما باید یه آدمی در دوربرت بگیرید. بذارید ما پیام ها رو بشنویم. ببینیم که صحبت شما چیه. شنوندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
این بیجت خانم همیشه شلیقش خوب بوده، چه برنج شب مهمونی داشت، ببینم کجاست.
ببخشید خانم، دنبال چی میگردین؟ میتونم کمکتون کنم؟
مادر جون، دنبال یه برنج باسمتی که تو پاگوشای عروس بهجت خانم خوردی میگردم. چه قد و بالایی، چه عطر و طعمی، هنوز مزه سیر دندونام باک. خدا، اسمش چی بود؟ یه چیزی شبیه نهار.
شبیه نهار؟ آهان، اینه، این برنجه، لهار.
آره مادر، همین برنج چی؟ لهار. گفتم برنج باسمتی جدیدیه که تو مارکت اومده.
پس همینه، برنج باسمتی لهار. برنج خوبیه، نیومده تو مارکت، معروف شده. بفرمایید خانم، این برنج لهار شما. من کمکتون میکنم.
خدا عمرت بده مادر.
برنج باسمتی لهار یک برنج عالی با عطر و طعم منحصر به فرد، محصول هندوستان، به نمایندگی شرکت پپسیکولا و پخش از نادر تریدینگ. سفره‌های رنگین شام و نهار با برنج باسمتی ممتاز لهار.
سی دی سربلند با صدای فراموش نشدنی فرخ از همکنون در مراکز فروش و نیز سایت آیتونز در دسترس علاقمندان قرار دارد.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین برای خرید نوت‌های بانکی که در حال حاضر بهترین سرمایه‌گذاری هستند با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. 866 732 6832، 866 732 6832 و 702 250 2003 تماس بگیرید.
مراکز سولارس اکنون با نام جدید درمابر از طریق لیزر تراپی موهای ناخواسته شما را از بین می‌برد. با خرید 4 جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، 4 جلسه لیزر تراپی برای قسمت دیگر هدیه بگیرید. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411. در این ویزیت چی از دست می‌دهید؟ موهای ناخواسته. در این ویزیت چی به دست می‌آورید؟ آزادی وقت و اعتماد به نفس بیشتر.
من و دخترم بعد از تحقیق و جستجو به سولاریس رفتیم. بسیار با مهارت و دقیق کار میکنن. از درد سر تیغ و اپلاسیون آزاد شدیم.
راستش قبلا جای دیگه هم رفته بودم ولی اصلا راضی نبودم، ولی در سولاریس جواب عالی گرفتم و واقعا هم ازشون ممنونم.
با مرکز درموبر سولاریس سابق با تلفن 866 444 6411، 866 444 6411 تماس بگیرید.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404. در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایی.
بله جمعه شد. من یه سوال در مورد حرفایی که زدین، این سوال واسم پیش اومد که این شناخت آگاهی که شما ازش صحبت کردین از چه جنسی هستش؟ یعنی در واقع شناخت آگاهی از ویژگی های شخصیتی طرف مقابل هست.
مهمترینش همینه، چون اصلا شناخت دیگری یعنی شناخت شخصیت موندن، چون شخصیت یعنی مجموعه صفات و ویژگی های نسبتاً پایدار یک انسان که بر مبنای اون عمل میکنه. معلومه اونه، یعنی شخصیت اون آدم رو بشناسی.
و ظاهر و معیارهای ظاهری چقدر توی این شناخت باید در نظر گرفته بشه؟
شناخت ارتباط داره. شن شما باید از کسی خوشتون بیاد، خوشتون نمیاد، نباید باهاش ازدواج کنی. شما قرار نیست از یک کسی که از نظر فیزیکی و جنسی بهش جذب و کشیده نمیشید و او رو سخت نمیخواید ازدواج کنید. فیزیکال اند سکشوال اتراکشن اساس کار رابطه ازدواج، برای که آخر کار بیشتر وقت ازدواج آدما با هم هستن و از نظر جسمی و جنسی هستن و در رخت خواب با هم هستن. این بیشترین وقت شما کنار هم از نظر بدنتون با هم میگذرونید. معنیش نیست که افکار و عقایدتون مطرح نیست، اونها همه مطرح هستن ولی یعنی بسیار هم مهمن، ولی بدن رو شما باید بخواید. مثل اینکه شما باید اول تصمیم بگیرید بخواید در لس آنجلس زندگی کنید یا تهران، بعد برید خونه بخرید. ولی بدون اون که نمیشه کرد.
بله، پس به نظر شما من الان اصلا متریال ازدواج نیستم و باید منتظر باشم تا توی رابطه برام پیش بیاد، یعنی در واقع وارد یه رابطه بشم با شناخت و آگاهی و
نه دیگه شرط اول داره یه مقداری بیشتری در خصوص خودتون انسانها آشنایی آگاهی پیدا کنید، ببینید دنبال چه هستید. یعنی اون سوالی که از من پرسیدید که چی باید بگردید، تمام اون چیزهای مهمی که تو زندگیه، شخصیت اون آدمه، حالا اگر کمی بشکنیمش، مهربونیشه، آگاهیشه، واقع بینیشه، مسئولیتشه، تعهدشه، اعتماد و اطمینانیست که داره، خوشبینیشه، امیدواریشه، رضایتشه، رشدشه، آرامششه، در حقیقت مواظبت و مراقبت از دیگری هست، فعالیتشه، شجاعتشه، قبول مسئولیت‌ها و استفاده از فرصت‌ها. در اینا مسائلیست که باید به دنبالش گشت در یه آدم، اگر شما خودتون چنین هستید و یا چنین شدید، او هم باید این چنین باشه که بتونید با هم حرکت کنید. بنابراین ولی مرحله اول اون آمادگی است. درست مثل این که اگه شما بخواید کار مهندسی یا پزشکی بکنید، اول باید مهندس یا دکتر باشید. بنابراین اونو باید فراهم کرد تا ما آمادگی داشته باشیم. به نظر من بر اساس حرفایی که شما زدید یا گفتگوی که با هم داشتیم، تو این زمینه باید آگاهی و اطلاعات بیشتری کسب کنید و اگر کسب کنید بعدن خاطرتون هست، ولی میذارید این اتفاق بیفته. به دنبالش هستیم ولی میذاریم اتفاق بیفته. ولی اگر آدم خودشو بخواد به کسی عاشق کنه، همه میتونن. شما میتونید اصلا تصمیم بگیرید امشب میرم تو این مهمونی عاشق کسی میشم. انسان همچین ظرفیت و توانایی رو داره. ما قرار نیست خودمون رو به زور عاشق کنیم، ما قرار نیست خودمون رو شستشوی مغزی بدیم، باید این اتفاق به تدریج در ما بیفته. اگر چنین شد روش بیشتر میشه حساب کرد. ولی آدمایی که یا به دنبال عاشق شدنن یا عاشق عاشق شدن که یه گرفتاری حتی بیماریه و یا اینکه با سرعت عاشق میشن، مسئله دارن. بعدم نشون دهنده این است که بخوان از طریق دیگری زندگیشون رو و وجود خودشون رو پر کنن. اون وقت است که خطر است، هیچ کس به دردشون هیچ وقت نمیخوره. اون مسئله است. باید به همین جهت مطمئن باشیم که ما اون آمادگی‌های لازم رو برای یه ازدواج برابر، یه ازدواجی که با همکاری و مهربونی هست، میتونیم داشته باشیم و ادامه بدیم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون، متشکرم.
مرسی از پیش من.
خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدار.
مرسی عزیز. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام عرض می‌کنم آقای.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که من دادین. آقای دکتر فقط این نکته رو می‌خواستم متذکر بشم. من پریشب که شب داشتم برنامه شما رو گوش می‌کردم.
من باید یه خواهشی بکنم، کمی بلندتر اگه صحبت کنین ممنونتون میشم.
بفرمایید. می‌خواستم عرض کنم خدمتتون که پریشب بگم لازمه اینو بدونیم. من برنامه شما رو که اومدم گوش بکنم، دو نفر اولی که با شما صحبت می‌کردن اصلا صداشون رو من نمی‌شنیدم، فقط صدای شما رو می‌شنیدم. بعد از نفر سوم بود که نفر سوم به بعد من صداشون رو می‌شنیدم.
میدونم برخی از دوستان می‌فرمان، من با دوستان کادر فنی هم صحبت کردم، توضیحاتی دارن، نمیدونم به چه شدتی هست، ولی از این بابت متاسفم، بازم خدمتشون خواهم گفت.
فقط خواستم بدون اینا اصلا صدای اون فردی که تماس گرفته بود اصلا نمی اومد. بله، بعد قرار از این که تماس گرفتم این بود که من در واقع با انتخاب، یعنی در واقع کاری که میخوام دنبالش باشم، البته مدت هاست که دنبال کار هستم.
شما چند سالتون عزیز؟
من آقای دوسته 41 سالمه.
چی خوندید؟ بله؟ بعد از دیپلم چی خوندید و چه کردید؟
بله، من فوق لیسانس ادبیات انگلیسی از ایران گرفتم و یک سال و نیم تقریبا هست که اینجا اومدم، ازدواج کردم و بچه هم ندارم و ببخش نفس نفس میزنم یه خوده.
نخواهش میکنم.
پای تلفن هیجان زده میشم.
تمنون.
بعد و قرارم نیست که بچه دار بشیم. بعد چون آره من از ازدواج قبلیش دو تا بچه داره، البته پیش ما زندگی نمی کنن.
همسرتون چند ساله هستن؟
ایشون 50 و تقریبا 34 ساله.
بله.
بعد من خودم هم واقعیت می کنم الان تو این زندگی هم، نه تا اگه مثلا شوهر من بچه می خواست، احساس می کنم که دیگه دیر شده که بخوام بچه داشته باشم. بعد این توضیح که دادم به این خاطر بود رابطه با کاری که میخوام، یعنی به این نتیجه رسیدم که بخوام داشته باشم. من در ایران که بودم خب سالها تدریس میکردم زبان رو، یعنی در واقع شغل اصلی معلمی بود. بعد اینجا که اومدم خب خیلی دنبال این بودم که بخوام اینجا تدریس بکنم، معلم بشم و الان فعلا چون شرایط معلم شدن در اینجا یه مقدار مشکل شده، بعد پیشنهاد یکی از دوستان به من گفتش که خب میتونی که دیکر بزنی. به این فکر افتادم. چیزی که البته اوایلم که اینجا اومده بودم خودم فکرش رو کرده بودم. حالا اتفاقا چیزی که تو ذهنم شکل گرفته بود، توجه این که واقعیتش رو بخواین، من همیشه این نگرانی رو داشتم که بود توجه این که من قرار نیست بچه دار بشم، ولی واقعیت امر اینه که بچه ها رو دوست دارم. یعنی میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی در وجودم اینه که بچه رو خیلی دوست دارم. یعنی حتی ایران که رفته بودم، خواهر کوچیکم که بچه دار شده بود، خیلی مثلا از بچهش مراقبت میکردم، باشه حمامش میگه همه کاراشو به خوبی انجام میده.
خودتون چرا؟ نه میدونم با توجه به شرایط ازدواجی کردید الان مسئله مشکل یا یه کمی غیر عادیه، ولی چرا اولا قبلا ازدواج شما کردید یا نه؟
من بله سالها پیش ازدواج کردم و پس از مدت کوتاهی جدا شدم.
خب حالا به من بفرمایید که خودتون دوست ندارید بچه داشته باشی؟
چرا دلم میخواد.
پس چرا با کسی ازدواج کردید که بچه نمیخواد یا بهتره نخواد برای که سنشون بالاست؟
اون موقع که خب واقعیتش اون موقع که مثلا ازدواج میخواستم بکنم با همسرم، ایشون مسئله که مطرح کرد، اولین مسئله که مطرح کرد این بود که من بچه نمیخوام و فکرتو خوب بکن.
خب آخه من دقیقا نه آخه شما ببخشید، آخه دقیقا حرف من یا به نوعی سوال من هم همینه. شما دلست. چرا شمایی که میگید من بچه دوستم، چرا باید به کسی ازدواج کنید که خوشبالم که مرد این چنین بودی که از اول شما گفتم من بچه، چرا با همچه آدمی اصلا دوست آشنا شدید که بعدن ازدواج کنید اگه بچه میخواستید؟
اون موقع راستش رو بخواین، حقیقتش رو بخواین، مثلا توی مثلا هم نزدیکت با ازدواج خودم بود، حتی قبل از که بخوام با شوهرم آشنا بشم، همیشه تو فکر خودم بود که آیا وقتی من میخوام ازدواج بکنم برای بار دوم باید بچه دار بشم یا نشم. همیشه خودم این فکر رو همیشه میکردم، حتی وقتی با خواهرام صحبت میکردم با خواهر بزرگم میگفتم برادر تو من مثلا خوبه که بچه دار بشم مثلا ازدواج
نکنید. این کارو با خودت
اشتباه کردم.
نه نکنید بگید باید یا خوبه. به من بگید شما دلتون چی میخواد، چه اهمیت داره که باید یا خوبه.
خب الان فکر میکنم که این انتخاب باید در خودم میذاشتم که مثلا این حقو باید میداشتم که بچه دار بشم.
حالا بذار ازش بگذاریم، برای اینکه
ولی الان شوهر من مثلا
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما کلا 6 تا هستیم.
شما چندمی هستی تو این 6 تا؟
من پنجمی.
اوکی حالا یه دونه فقط خواهر کوچیکتر از خودتون دارید؟
بله.
بسیار.
البته در واقع
حالا بذارید بریم سراغ شغلتون. اصلا بگذارید موضوع بچه رو. ولی چرا میخواید برید دیکر؟ اونجا به جای اینکه مفید باشه برخی از وقت میتونه اذیتتون کنه. یعنی شما اونجا ممکنه یه دفعه با یه احساس کمبود و خلای روبرو شید. علاوه آرشته شما و کار شما این نبوده.
نه. البته واقعیتش اینه که در حال حاضر چون با مسئله یعنی کار نمیتونم راحت پیدا بکنم، چون راست رو بخواهی این از کاری که خیلی علاقه دارم، یعنی کار ایدئال برای من لایبرری راست رو بخواهی.
چرا نمیرید فوق لیسانس اون رو بگیرید؟ لیسانس که دارید میتونید به دوره فوق لیسانس رو بگیرید و امروز تو این مملکت هم یکی از کارهای خوبه.
راستش رو بخواهی واقعش رو بخواهی اینه که الان مثلا من شرایطی قرار گرفتم که مجبورم مثلا کار پیدا کنم.
نه حالا متوجه شدم. اگر شما واقعا ضرورتی داره که کار بکنید و بعدم حالا دیکر چرا، من پیشنهادی بهتون دارم، برای اینکه خاطرتون آسوده بشه 3 ماه برید یه جایی کار بکنید، حالا یا با اگر اجازه کار دارید. درسته؟
اجازه کار دارم.
بسیار خوب، پس بنابراین برید با نصف اون پول یا 60% 70% اون پولی که میدن برید اونجا کار بکنید. من فکر میکنم تو این زمینه ها هرگز از قبل اقدام نکنید، برید ببینید اون محیط اون شرایط اون نوع کار رو دوست دارید. من جای شما باشم 3 ماه 6 ماه میرم کار میکنم بعد تصمیم میگیرم.
آها مثلا تو دیکر یا
دقیقاً حتما برید اونجا مثلا هر جور اگر شما میخواهید لطفاً ورز اگر شما میخواهید برید یه دیکری باز کنید 5 نفره یا 500 نفره برید تو همون جایی که میخواهید باز کنید برید، دقیقاً تمام ریزکاری‌های موضوع رو بدونید. ما در این زمینه‌ها بهتر شاگردی کنیم تا به استادی برسیم و به همین است که اگر یه همچین جهت دارید از نظر مالی بهترین کار این است که اونجا برید. بعد از اینکه برای اینکه هر یه روزی که اونجا به عنوان یه آدمی که ناظر خیلی دقیقی است و موضوع رو نگاه میکنه، هم 5 روز تو بیزینستون جلوید هم جلو نیمی از ضررها و هزینه‌ها رو میگیرید و اگرم به این نتیجه رسیدید که شما با این کار و به درد این کار نمیخورید، از صحنه میاد بیرون، خودتون آسوده میکنید، حداقل خاطرتون آسوده است که اشتباهی بزرگی نکردید. اگرم دیدید چیزی است که دوست دارید، بهش علاقمندید، که بعدن راحت و آسوده ادامه میدید. بنابراین اگر این فکر یکی از انتخاباتونه و یا انتخاب اولتونه، به نظر من بهترین کار این است که برید اونجا. و مهمم نیست اگر فرض کنید به همه ساعتی 10 دلار میدن، شما بگید من حاضرم با 7 دلار کار کنم. علتش هم این است که شما اون 3 دلار رو دارید سرمایه گذاری میکنید برای یه انتخاب مهمی تو زندگیتون، و بنابراین کار رو بگیرید، نه اینکه بگید حالا 6 ماه هست دارم دنبال کار میگردم. نه، حتی اگر یه جای رفتم بگید یه ماه من داوطلب میخوام برم برای که میخوام ببینم مثلا این رشته رو بخونم یا نه، بنابراین برید یه ماه اونجا مجانی کار بکنید ببین اصلا اهل این کار هستید یا نیستید. بهترین کار همیشه تو زندگی اینه. یعنی اصلا به نظر من هیچ وقت نباید توی کار و استخر کار پرید بدونی که اول پامون رو بگذاریم و مطمئن بشیم که با این آب و با این تغییر و تفاوت راحت و آسوده ایم. ابدا. و مخصوصا شمایی که به هر حال حالا با توجه به شرایط یا همچین انتخابی میخواید بفرمایید، بهترین کار این است که برید اینجا کار بکنید. و اگر انتخاب دومی دارید، دومی هم کار بکنید. سه روز اینجا باشید، سه روز اونجا، یا دو روز اونجا بعدش تصمیم بگیرید که چه کار بکنید. خوشبختانه یه همچین دری به روی شما بازه، و به ویژه اگر هم حاضر باشید با هزینه درآمد حساب حقوق کم کار بکنید، به راحتی هم میتونید اینجا کار پیدا کنید. و بعدم این بهترین آزمون شماست. اصلا هیچ بحث و گفتگویی با هیچ کسی حتی یک دهم یه چنین فرصتی رو برای واقع بینانه اوضاع خودتون و ارتباط خودتون رو با اون کار ارزیابی کردن نمیده. اینی که به نظر من از اینجا شروع کنید، بعد اگر دیدید ببینید که حالا برای داشتنش، برای گرفتن اجازه کارش، برای لایسنسش چه دورهایی رو باید بگذارید یا هر چی که هست، یا اصولا اصلا برید با کسی شریک بشید که همه اون کارا رو داره ولی وارد این کار بشید از یه راه دیگه، یا اصلا برید یه جا استخدام بشید در آغاز کار و به تدریج خودتون یه همچین مؤسسه رو باز کنید، یا حتی اصلا به صورت کوچکترش، گرچه شما مثلا تجربه بزرگتر رو داشتید، مثلا با 2 تا 4 تا بچه در خانه در چارچوبی که قواعد و قوانین اجازه میدن عمل کنید و ببینید چگونه پیش میرید.
حالا آقای دکتر، شما خودتون شخصا فکر میکنید میتونه در آینده من اذیت بکنه یا برعکس؟
احتمالش هست. به همینجاست که بخوام اونجا 3 ماه برید، برای که برخی از اوقات ممکنه، بعضی از اوقات نه، ولی برخی از اوقات شما میدید خاطرتون آسوده میکنی که واقعا، چون ببینید شما از کسانی هستی که بر اساس مطالعات آماری که در خصوص این بچه های اول و دوم و چندم خانواده های شلوغ شده، جز کسانی هستید که بچه نمیخواستی و تمام اون بازی ها هم همینجوری در آوردید، چون مطالعات اینو نشون میده عزیز. یعنی میزان نخواستن بچه تو کسانی مثل جایگاه شما، بچه آخر یا خانواده بیشتر از 4-5 نفر، بچه های دختر و به ویژه دختر آخر، حال شما یکی ما قبل آخر بعدم دختر اومده، 4 برابر آدم هست، یعنی 400% بیشتره که بچه نخواد. بنابراین خیلی راحت میشد فهمید که شما برحال یه ویژگی تربیتی یا شرایط خاص خانوادگی داشتید که علاقه به داشتن بچه ندارید. نه اینکه با بچه بدید یا بچه رو دوست ندارید، اون مسئولیت رو و اون بار رو به دلیلی که نه کودکی خوبی داشتید نه کودک رو خوب میدونید به اینجا رسیدید، و خیلی عادی و طبیعیه، هیچ عیب و ایرادی هم نداره. به هر حال این چیزیه که شما فعلا هستید. علاوه اگر 30 سالتون بود میگفتم برید این مسئله رو درست کنید، ولی حالا که 41 سالتون، همسرتونم 54 سالشونه، وقتی همچین گفتگویی نیست. موضوع بچه با توجه به ازدواجتون منتفی است.
بله، ولی با بچه‌ها خیلی خوب
تعامل
می‌کنم. یعنی بچه‌ها
مثلا تردید ندارم، وقتی مال بچه‌های دیگه باشه. نه، اونو میفهمم عزیز. مثل بسیاری از آدم‌ها هستن که با مردا و زنای دیگه خوبن ولی خودشون نمی‌خوان زن بگیرن شوهر کنن. نه، اینا یه مقداری علاقه داشتن به مرد یا زن نشانه علاقمند به ازدواج شده، علاقمند بودن به ازدواج. به حال واسه خودتون باشید، اون کارو شروع کنید. بهترین کاره بعد از اینکه 2 ماه دقیقاً می‌دونید شما اهل این راه هستید یا نیستید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم. مرسی. ببخشید من فکر کردم صحبتتون تموم شده، قطعتون کردم. از این بابت بسیار متاسفم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز با سلام، من شاهین صداقت، وکیل دادگستری کالیفرنیا و فدرال هستم. آیا هنوز منتظر لون مودیفیکیشن از بانک هستید؟ بانک ها از یک طرف اعلام می کنند امسال استفاده های کلانی داشتند، ولی از طرف دیگر به جای کمک به صاحبان خانه با شدت بیشتری مشغول قصف و حراج خانه ها هستند. ممکن است با تشکیل پرونده دادگاهی خانه خود را نجات دهید. بعضی وام ها شامل خلاف های قانونی هستند که در دادگاه قابل تعقیبند. منتها شما معمولا فقط 3 سال برای تشکیل پرونده‌های دادگاهی فرصت دارید. هر تأخیر در رسیدگی به پرونده شما به نفع بانک و به ضرر شماست. ممکن است با تشکیل پرونده دادگاهی علیه بانک یا اعلام ورشکستگی بانکراپسی خانه خود را نجات دهید. برای اطلاعات بیشتر راجع به پرونده‌های دادگاهی و یا بانکراپسی با دفتر من تماس حاصل فرمایید.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-11-11 323-461-11-11.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 1-800-994-3852.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده اند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدن و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، فقط با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسم که کنفرانس کودک درون رو از سه‌شنبه 21 جولای از ساعت 7:10 بعد از ظهر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا آغاز خواهم کرد. این کنفرانس با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست برای تشخیص آسیب‌های تولد تا 18 سالگی همراه خواهد بود. سه‌شنبه آینده 21 جولای 7:10 بعد از ظهر در رسیدا این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر. میخواستم بشه مامانم صحبت کنم. تا حالا بهتون زنگ نزدم به خاطر این بودش که همیشه به برنامه شما گوش میده. کنسر خیلی بدی داشت. الان 6 ماه دیاگنوز شده. الان هم مثل این که دیگه چیزی نمونده.
بسیار متاسفم. مادر جون چند سالشونه؟
60. She just turned 60.
خب الان در چه مرحله‌ای هستن؟ یعنی از نظر بیماری عزیز؟
الان 2-3 روزه. ما منتظر 2 بار کیموتراپی کردیم، بعد کیموتراپی ها جواب ندادن، بعد گفتن که اگه میخواد میتونه کلینیکال ترایل بره. اونم انقدر پالیتیکس میگن، ایت هاز پالیتیکس. حالا ما نزدیک 2 ماه منتظریم. خب این 2 ماه انقدر این بیماری اگرسیوه، خیلی بیشتر چیز کرده دیگه، کبدش درست کار نمیکنه، شکمش آب آورده، بعد از 3 روز الان یه ذره حالت کانفیوژن داره بیشتر، بعد بیشتر میخوابه. یعنی مثلا در روز فقط 1 ساعت نیم ساعت بیداره، اونم فقط برای دستشویی و اینا. البته هنوز اینجوری نشده که ما رو نشناسه، حرف میزنه، هنوز خیلی سنس آف هیومرش بالاست، هنوز شوخی میکنه.
آیا دردم داره؟
درد همین، به ما گفتن که خیلی از این پچ پشتش داده بودن، میگفتن که اوائلش با کیمو خیلی خیلی سافرینگ زیاد داشت، ولی الان نه، الان بیشتر خواب عمیقه به خاطر این داروها که زیاد بوده. حالا داروها رو کم کردم، ولی به نظر جالب نمیاد.
چی میخوام بگم عزیز؟ البته این نظر ابدا نظر نه حرفه‌ایه بلکه شخصیه. من اگر تو این شرایط بودم، خودم یا عزیزانم بود، تنها درخواستی که میکردم این است که هرچی بیشتر فعلا که هستم مواد مخدری بدن یا مورفین بدن که درد کمتری بشم و کمتر حس کنم، برای که جهانی که آدم توش فعالیتی نداره، افتاده گیر است و گرفتار، خیلی هوشیار بودن درش فایده برش مترتب نیست عزیز. بنابراین من از این که گفتید مثلا یک ساعتی در شبانه روز به هوش میان بیشترش خواب هستن، حقیقتش رو به شما بگم بیشتر خوشحالم میکنه تا اینکه بگید 10 ساعت بیدارن، و حتی اگه به من بگید 5 دقیقه فقط بیدارن اونو ترجیح میدم.
هلو،
ببخشید نمیدونم تلفن شماست عزیز، مسئله داره یه ذره. بفرمایید جان.
من سوالم این بودش که الان دردش کنترل شده تا یه حدودی، اونا نمیذارن درد بکشه، ولی سوالم بر این بودش که چرا یعنی دکترها خیلی کانسرواتیو، ما ازشون عرض کردیم که باش کانسرواتیو حرف بزنین، از اولش خیلی حالا نگین که you're facing death و بیشتر راجع به hope و اینا حرف بزنین، اونام خیلی تا حالا کانسرواتیو بودن، اصلا سراغ این مسئله نرفتن، خودشان نرفت، همیشه همش منتظر بود که کلینیکال ترایل بشه، ولی خب خیلی خانم اینتلیجنتیه، خیلی هم نمیشد سرش کلا بذاری، ولی الان امروز که الان از دیروز به هاسپیتال خوابیده با سوشال ورکر، با اینکه وی اس رفتن در اتاق و بستن همه چیزو گفتن و گفتن خودش گفته پس کلینیکال ترایل چی، اونام گفتن وی کن دو انیتینگ، بدنت نمیکشه برای اون، چون اونم یه جور کیموتراپیه و اونم مثلا بابا و برادرم از اتاق کرده بیرون و برام دوباره خوابیده و دوباره هیچی نگفته. من الان دارم میرم، I just don't know what to say to her. یعنی خیلی
نه ببین عزیز، اولا نمیخوام همین گونه بگم، هیچ کس نمیتونه به تو بگه چه بگی چه نگی، برای اینکه اصلا نه درست و غلطی اینا داره نه خوب و بدی داره، مهمش اینه که تو خودت باشی، مهمش این است که مادر رو دوست داری و قدرش رو و اهمیتش رو میدونی و میشناسی. این که اونا گفتن برخی از اوقات یه مقدار مسائل قانونی مطرحه و که اونا باید بگن، برای که مریض از تنها اوست که حق داره بدونه چه خبره، نه دیگران، و دیگران هم تازه با رضایت و موافقت او هست، و الا این بیماره که حق داره راجع به خودش بدونه، نه هیچ کس دیگه. دوم، بسیاری از اوقات چون باید بهش بگن چه کارهایی میتونیم بکنیم یا نکنیم و نظرش رو و اجازهش رو به هر حال میخوان که بعدن مشکلاتی پیدا نشه این کارو میکنن. سوم، مطالعات نشون میده عزیز که آدمای بدونن چه در اتفاق میفته خیلی بهتر است تا اینکه ندونن، و شاید ما اصلا حق نداریم به یه آدم بگیم تو نمیخوایم بهت بگیم چی تو زندگی اتفاق افتاده یا میفته، برای که ما مثلا میدونیم و بهتر از تو میتونیم یا ما تصمیم میگیریم. من فکر نمی کنم خیلی اخلاقی انسانی حتی باشه. میفهمم حرف شما را، حتی متوجه هستم که ما به دلیل خوبی و مهربونی که شما دارید دلتون نمیخواد وضعیت بشه، ولی اولا بسیاری از ما آگاهیم، این که دیگران وانمود کنن همه چیز خوبه بیشتر ما را نگران میکنه، بسیاری از وقت بیشتر به ما آسیب میزنه، بعضی از اوقات ما ناچار باید خودمون رو با خودمون و خداحافظیمون رو با دیگران بکنیم، و اینکه ما رو توی وضعیتی بذارن که ندونیم و دیگران ندونند هیچ وقت در بلند مدت مفید نیست، کوتاه مدت بعضی اوقات شاید توضیح داشته باشه. بنابراین من اصلا اونا رو به عنوان کسی که کار بدی یا غلطی یا غیر اخلاقی یا غیر علمی کرده نمیبینم که به مادر گفتن، حالا تازه نمیدونیم چگونه گفتن چه گفتن. و ماجرای هوپ وقتی که یا امیدواری، مادام که امید واهیه یعنی فالس هوپه، آسیباش خیلی بیشتره. ما یه مقدار عادت کردیم به خودفریبی و دگرفریبی، ولی اینا اصلا برای آدم مفید نیست، سازنده نیست، میدونم افرادی هستن که چون خودشون اینجوری فکر میکنن و اینجوری حس و احساس میکنن ممکنه با نظر من مخالف باشن ولی من عرض میکنم که مطالعات نشون میده خود بیمار و اطرافیان وقتی با واقعیت‌ها روبرو میشن راحت ترن. انسان با واقعیتی که تلخ و سخته میتونه کنار بیاد، این مغز انسانی است. با شک و سوء ظن نمیتونه، حتی موضوع اگر نصف اون سخت و تلخ باشه. برابری شده، شما هم که اونجا میری کوشش کن خودت باشی، حس و احساس خودتو داشته باش و بدون که مادر مخصوصا تو این شرایط بیش از اونی که موضوع و مسئله خودش مطرح باشه، موضوع شما اگر فرزندانی غیر از شما داره شما هاست. او همچنان نگران و متوجه شماست. اگر تو الان نگران حال او هستی، مطمئن باش ایشون بیشتر نگران توه. و به همین جد است که چون نمیخوام ایشون نگرانی بی خودی داشته باشه، گفتم هرچی این داروها رو بیشتر به ایشون بدن. من گفتم اگر بودم ترجیح میدادم. این است که بگذار ببین مادر چه میگه، بذار او ببین حرفش با تو هست. تو ایناست که آدما خودشون رو پیدا میکنن، تو خودت رو پیدا میکنی، با یه جنبه هایی از زندگیت و وجود خودت آشنا میشی که بعدن برای زندگیت و برای ارتباطاتت مهمه. مادر رو بهتر و بیشتر میشناسی، او خاطرش از بابت تو به خاطر همه خوبی و مهربونی آسوده تر میشه. اینی که اصلا فکر نکن عزیز در این زمینه قرار حرفی بزنی یا نزنی. من خیلی از اوقات با دوستانی بودم که این مشکلات رو داشتم، حتی یک ساعتم کنارشون بودم، حتی یه جمله هم نگفتم. نه اینکه نمیدونستم یا نمیتونستم، اصلا فرقی نمی کرده. مهم اینه که اون آدم رو انسان حس کنه، احساس کنه. و به همین جهت است که فقط با او باش اونگونه که دوست داری و باش راحتی. و اگر حرفی هم زد، هرچی به ذهنت آمد بگو، ولی دلیل نداره که بخوای موضوع رو یه جور دیگه نشون بدی، برای اینکه بالاخره واقعیت پیش از هر چیز دیگه هم اتفاق بیفته هم ما رو آزاد و خلاص میکنه. اگر اذیتت نمی کنم، بذار ازت این سوال بکنم، بر اساس آنچه که میدونی فکر کنی ایشون چقدر وقت داره؟
والا کمتر از یه ماه گفتن، ولی کمتر از یه ماه و هفته پیش گفتن. الان با این وضعی که میره تو کما و میاد بیرون، فکر میکنم مثلا یکی دو هفته بیشتر نباشه.
شما غیر از شما خواهر برادر شما داری عزیز؟
من بزرگترینم. ببخشم
نه عزیزم، چرا ببخشم؟ نه، این دیگرانن که باید به خاطر آنچه که نمیدونن با تو چه باید بگن تقاضای بخشش کنن. چند تا تو چند سالت عزیز؟
من الان 34 سالمه، دو تا بچه دارم، یه برادرم دارم 32 سالشه، یعنی 2 سال و 9 ماه با هم فرق داریم.
دیگه کسی دیگه هم هست؟
اونم خیلی، یعنی واقعا این ریلا، یعنی چادر اگه اون نبود که آره بود گو نات. دوتاییمون با هم دیگه همش تلفن کار میکنیم، اون همه یه اپوینتمنت ها رو با مامانم میره. ولی یه مثلا قبلا هم برای برادر کوچیکم به شما زنگ زده بودم. یه برادر کوچیک دارم که اون 27 سالشه، که اصلا مسئله اون بود که اون سویر اپیلپسی داشت از بچگی. دو سه چهار بار عمل کرد و هیچ اتفاقی نیفتاد و بدتر شد. هم منتالی is not there. I hope he's not listening. ولی
نه مهم نیست،
he's not doing good اصلا. و اون مسئله همیشه، یعنی مامانم اصلا به خاطر اون اومد اینجا.
نه خب خیلی
اصلا فشارهای اون بود که مامانم و من حس میکنم که به اینجا کشون.
نه حالا اونم نبوده عزیز، به هر حال آدم ها بیمار میشن به دلایل مختلف، ما آمادیم. ولی مسئله اصلی این است که خانواده‌ای بودید که مشکلات جدی داشتید، مادر جون سنشون برای یه همچین بیماری کمه و بعدم این چنین گرفتار، اونم نوعی که میدونید امروز بیشتره، خیلی بیشتر از نیم، حتی 70-80 درصد بیماران سرطانی خوشبختانه خوب میشن. برخی از جاها مثل حتی سرطان سینه مراحل اولیش 100% بهبودی داره، مراحل دومش بیش از 90%. اینی که این نوعی که بوده، هرچه بوده، متاسفانه نوعی بوده که
بله، این فقط 2% مردم دنیا این بیماری رو میگیرن. به خاطر همین هم هست که سروایوال ریتش انقدر پایینه، چون سرچ نشده، چون خیلی آدم نمیره ازش، خیلی ریسرچ نمی کنه. That's what they told us.
خب متاسفانه منابعی که برای کمک به انسان ها هست و برای رفع بیماری ها رو ما فعلا برای کشتن آدم ها داریم استفاده میکنیم دیگه. به هر حال دلمونم خوش است، چون اگر این پولایی رو که برای ارتش ها که برای کشتن آدم هاست که کسی هم نمیخواد کسی دیگه رو بکشه، هیچ کس دیگه توانایی نره برای کسی رو بکشه مگر بیمار و بدبخت باشه، اگه ولش میکردن ما این بیماری ها رو ای بسا ده ها سال قبل بود همه رو از شرش خلاص شدیم و تو رو اینجوری در این وضعیت نمیذاشتن. اینه که الان حالا اون برادر شرایط بدی داری عزیز، فقط من یک کمی در این حال که متاسفم از اون چیکاست، نگران بچهای شما هستم، چون اونا به هر حال بدون تردید با ما بزرگ یه رابطه‌ای داشتن. بچه‌هاتون چند ساله هستن؟
من از سال بعدیم و جون پسرمه، پسرم 5 ساله و نیمشه، دخترم 2 ساله نیمشه.
حالا
خونه ما فقط 2 بلاک با مامانم اینا فرق میکنه، یعنی ما مثلا تو دل هم بودیم هر روز که خب می‌دیدم شما obviously تلفنی، بعد پسرم خیلی با مامانم رابطش It was too close. I don't know, I think it was too close. اصلا رانگ بود که اینجوری باشه. همشم صبر میکنه که ما از اتاق بریم بیرون. Every day صبر میکنه ما از اتاق بریم بیرون. میگه مامانی خوب میشی؟ اون بهش میگه آره خوب میشم. خوب میشی مثلا فلان جا منو ببری. Every day منتظره که اصلا I don't know. سوال بعدی این بود که اگر it happens من جوابم
به نه. ببین عزیز، اولا به تدریج باید بگی خب شاید مثلا خوب نشه مامانی، خوب نشه فعلا هم اینجا باش یه کمی آمادش، بعدم از نظر سنی سن بدی نیست، یعنی این سن نیست که همینقدر که اگر این اتفاق افتاد که امیدوارم یه راهی پیدا بشه افتاد، اولا باید بهش بگید همون روز اول، فقط تو جریان اون حوادث دوربر از مراسمی هرچه هست نگذاریدش، جز چون تو سنم هست هیچ وقت، مهمش اینه که به یه جایی ببرندش، با کسانی باشن بچه های هم سن سالش که بازی کنند و مشغول باشن، اگر تغییرات زیادی تو زندگیش پیدا نشه به تدریج خاموش میاد، ولی ضربه رو خواهد خورد، اصلا توش تردیدی نیست. این موضوع اگر برخوردها خوب نباشه گرفتاری درست کنه، اگر نه به هر حال ضربه ای هست و خب اتفاق بدی افتاده یا اتفاق بدی خواهد افتاد، ولی باید بهش گفت و موضوع رو تمومش کرد. اگر سن 2-3 سال بالاتر بود خیلی بد بود، اگر 7-8 سال 9 ساله بود ما خیلی مسئله داشتیم، ولی 5 ساله تا قبل از 7 حداقل بچه ها راحت تر باش کنار میان و اونو میتونن پشت سر بگذارن، ولی باید حقیقت و واقعیت رو بدونن. البته الان ابت قرار نیست راج، الان فقط حرف تو فقط این است که شاید خوب نشه، شاید نیاد بیرون، و اگر احتمالا این موقع سوالی کرد که مثلا ممکنه فوت کنن، حالا به هر زبونی بگید نمیدونم، حالا امیدوارم نه، ولی آمادش بکنی، چون مهم اینه که به تدریج باشه، ولی بعد از اگر اتفاق افتاد که امیدوارم نیفته، مهمش اینه که بدون همون روز، ولی بعدا منزل یکی از دوستانی بذارید که بچهای هم سن و سال دارن و میرن و مشغول هستن، این چند روز گرفتاری رو که ببخشید اینجوری حرف میذارم دارید رو یه جوری دورش کنید که اینا بچه آسیب نبینن، چون کاری نمیشه کرد، و خودتون اذیت نکنید عزیز، همینقدر که خوبی تو مهربونی تو مادر رو دوست دارید، این عشق شما کافی است، اونه که همه چیز رو هم میسازه، هم هر غبار و خاشاکی رو میشوره و دور میریزه. به هر حال براتون آرزو دارم که هم یه جوری این ایام رو بگذرونید، هم امیدوارم پایان بهتری از اون که فکر میکنیم یا پایان خوبی داشته باشه، ولی اگرم نه بپذیریدش. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی
مرسی آقای دکتر، شما you've been great help. مرسی، خیلی ممنون.
مرسی عزیز، شنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند. دفتر حقوقی دکتر ندا صفاپور و همکاران متخصص در امور دعاوی خانوادگی و حقوقی، تلفن‌ها 866-956-9448 و 310-446-9500.
شرکت آرتا فاینانشال پایین ترین نرخ‌های بهره را اعلام می‌دارد. 30 ساله ثابت تا 417,000 دلار از 4.34%، 15 ساله از 4.14%، 5 ساله از 3.34% و 1.5 میلیون دلار 5 ساله از 5%. آرتا فاینانشال صداقت و سرعت را ضمانت می‌کند. آرتا فاینانشال 1-877-215-16-17 1-877-215-16-17 عضو 08 artafinancial.com 1-877-215-16-17.
به پرولیز لیزر کلینیک خوش آمدید. چطور میتونم کمکتون کنم؟
راستشو بخواین این روزا همیشه وقتی صحبت از رفع موهای ناخواسته به پیش میاد، همه پرولیز رو پیشنهاد میکنن. میخواستم از قیمت‌ها و تخفیفاتون مطلع بشم.
چه به موقع آمدین. اتفاقا پرولیز هم اکنون کلیه سرویس‌های رفع موهای ناخواسته خود را با تخفیف‌های ویژه 30%, 50% و 70% مخصوص تابستان را ارائه می‌نماید که بهتر شما هم از این موقعیت کم نظیر استفاده کنید.
چالی
بفرمایید. اینم لیست قیمت‌ها که از طریق وبسایت هم قابل دسترسی است. مطمئن باشید.